الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
سلامات. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز به تاریخ 24 شهریور 98 سومین جلسه از سلسله جلسه های بررسی اسناد رسمی را در تعارض با اسناد عادی بررسی می کنیم. عنوان جلسه هست هماندیشی ظرفیت شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی و اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبریان، جناب آقای دکتر کاظم قاضی‌زاده که منتظرشیم تشریف بیارن، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ارسطا که خدمتشون هستیم و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سررامی که خدمتشون هستیم و آقای ابراهیمیان که قرار بوده تشریف بیارند و هنوز به جلسه نرسیدن. مقدمتا عرض کنم در دو جلسه قبل که با همین موضوع اسناد رسمی برگزار شد، در جلسه اول به این موضوع پرداختیم که به لحاظ یعنی موضوعی اسناد رسمی چه جایگاهی دارن و چه ضرورتی داره که به اسناد رسمی بپردازیم، بی اعتبار کردن اسناد رسمی چه مشکلاتی برای کشور پیش میاره، از اون طرف اعتبار بخشی به اسناد غیر رسمی در تعارض با اسناد رسمی چه آسیب هایی داره، منشأ این آسیب ها چیست، ضعف ها از قانون، از بی قانونیه، از اجرای قانونه، و همچنین تجربه کشورهای دیگر را در این زمینه تو جلسه اول بررسی کردن. به آسیب‌های متعددی اشاره شد که یکیش طرح دعاوی حقوقی بسیاری است که در تعارض با سند عادی با سند رسمی در دادگاه‌ها مطرح میشه. حقوق مالکیت واقعا متزلزل است. سرمایه گذاری به واسطه بی‌اعتبار شدن اسناد رسمی با امنیت کافی مواجه نیست. معاملات دارای امنیت نیستن، کسی میاد با سند رسمی خونه ای رو میخره، هر آن ممکنه یه سندی در مقابلش ارائه بشه و اونو بی اعتبار بکنه. فرار مالیاتی داریم، برخی از طرح‌ها مثل کاداستر که میخوان اجرا بکنن با وجود اعتبار بخشی به اسناد غیر رسمی دچار مشکل شده، حاکمیت اموال منقول را در اختیار خودش نداره، سیاست گذاری نمیتونه بکنه و اشکالاتی از این حال از این قبیل مطرح شد و در نهایت در جلسه اول به این راه حل رسیدن که لازم است انتقال مالکیت اموال غیر منقول با سند رسمی صورت بگیره تا از این آسیب ها در امان باشیم و حوزه‌های تقنین، اجرا و قضا هم باید به این سمت پیش برن. در جلسه دوم بحث فقهی مسئله مطرح شد، یعنی بعد از اینکه معلوم شد چه مشکلاتی داره کم اهمیت جلوه دادن اسناد رسمی، در جلسه دوم این بحث مطرح شد که آیا فقه این ظرفیت را دارد که بگه فقط با سند رسمی باید اموال غیر منقول جابجا بشه و به اسناد عادی اعتبار ندیم و میتونیم این بحث را از فقه استخراج کنیم. و مشکل دیگری که وجود داشت، اگر سند رسمی با ادله اثبات دیگه مثلا با اقرار بیانه تعارض پیدا کنه، در این تعارض چه باید کرد؟ در اینجا آرایی مطرح شد که خب یکی از آرا که تقریبا پررنگ بود و جای بحث داشت که این جلسه هم باید یه مقدار همین را دنبال بکنیم، بعضی از اساتید بر این باور بودن که در تنظیم سند رسمی مثلا سردفترگه تاییدی میکند، اون دفتریارم یه تاییدی میکند، سند رسمی از باب اینکه دو نفر این را تایید کردن در نهایت میتونه ملحق به شهادت بشه، یعنی دو نفر شهادت میدن که این ملک متعلق به فلان شخص است. و اگه این شهادت رو ازش بگیریم و این را صرفا بگیم این سند دال بر مالکیت باشه، برخی اساتید گفتن با این نمیشه همراهی کرد و از اونجا که یک حکم شرعی است و حاکمیت هم نمیتواند این را دستکاری بکنه و بگه که من میخوام به سند رسمی اعتبار بدم. این دقیقا یه نظر مخالفی بود که مطرح شد و گفتن در فقه این ظرفیت نیست و بقیه اساتید از ظرفیت‌های فقه دفاع کردن و بحث‌های مطرح شد و گفتن راهکارهایی میتونیم ارائه بدیم، هرچند حالا برخی راهکارها نیاز به مطالعات بیشتر دارد، ولی گفتن میتوانیم ادله‌ای را از فقه ارائه بدیم که بتوانیم اسناد رسمی رو در مقابل اسناد غیر رسمی معتبر بدونیم. نکته دیگه که باید عرض کنم اینه که در ماده 22 قانون ثبت در سال 1310 قانونگذار این حرف را میزنه، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در املاک در دفتر املاک به ثبت رسیده، این را مالک میشناسه. این در سال 1310. منتها بعد انقلاب بازی اشکالایی پیش اومد که ما این سند رسمی را از اعتبار تقریبا انداختیم. اخیرا یه ماده بسیار جنجالی تصویب شد که ماده 5 لایحه تجارت بود که میگه انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله امثل شهادت شهود قابل اثبات است، که خب نقدهای زیادی بر این وارد شد. ما در اینجا میخوایم حالا به یه بحث دیگری بپردازیم. بعد از اینکه در جلسه اول مطرح شد اشکالات بسیاری وارده بر این که اگه اسناد رسمی را از اعتبار بندازیم با آسیب‌های جدی مواجهیم، در جلسه دوم این بحث مطرح شد که فقه این ظرفیت‌ها را دارد که اسناد رسمی را در مقابل اسناد غیر رسمی معتبر بداند، هرچند رأی مخالف هم داشتیم. در این جلسه از زاویه دیگری بحث را مطرح می‌کنیم و اون هم وارد شدن از ناحیه حکم حکومتی است. سوال مهم ما در این جلسه اینه: در فرض صحت شرعی اسناد غیر رسمی در نقل و انتقال اموال غیر منقول، که این را در جلسه دوم بعضی گفتن که اسناد غیر رسمی این اعتبار را دارد، و بحث چالش های حکومتی که معتبر بدانیم یا نه باقی مونده، سوال اینه آیا حکم حکومتی این ظرفیت را دارد که این چالش را حل کنه؟ خیر مقدم عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام والمسلمین جناب قاضی زاده. سوالی که میخوایم در این جلسه مطرح کنیم اینه که با توجه به اینکه در فقه اسناد غیر رسمی را در نقل و انتقال اموال غیر منقول معتبر میدونند، حالا سوال اینه که آیا میتونیم از ظرفیت حکم حکومتی استفاده کنیم و اسناد رسمی را معتبر بدونیم؟ بر فرض اینکه حالا حکم حکومتی چنین ظرفیتی داشته باشند، دو سوال فرعی دیگری هم داریم در عنوان شرایط دخالت حکم حکومتی در حل این چالش چیست، و سوال بعدی اینکه اقضاءات و آثار حل این چالش توسط حکم حکومتی چگونه خواهد. با توجه به اینکه حالا وقت ما هم محدود است، در اینجا علاوه بر اینکه حالا اساتید محترم اظهار نظر می‌فرما، مؤسسه ایتان هم پیگیر این بحث‌ها هست که برای طرح مسئله و شنیدن بحث از زبان ایشون به مدت 10 دقیقه بهشون فرصت میدیم که معرفی بکنن، و خواهشمندم حالا وقت رو هم رعایت بفرمان. اساتید محترم دیگه هم هر کدوم 15 دقیقه مباحث خودشون رو مطرح میکنن. بعد با توجه به بحثایی که حالا پیش میاد، در مرتبه دوم دوباره به اساتید محترم فرصت داده میشه که هم حرفاشون رو جمع بندی بکنن و هم احیانا اگر صحبتی ناظر به حرفای اساتید بود بتونن جواب بدن. خب در دقیقه خدمتون هستیم. در مجلس به صورت لایحه اومد، تصویب نهایی و چی نشده. نه شورا نگهبان هم فعلا که
چرا ارسال شده شورا نگهبان؟ سی کامل شد.
نه بس
ما رادیوش گوش میدادیم های دکتر. ازا میفهمید؟ یالا من بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا عذرخواهی میکنم در محضر اساتید، اصحای ادب میکنیم و مجددا عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا. بنده حقیر حاجی زاده هستم از مؤسسه ایتان و آقای طاهری نژاد خدمتون بودیم و هستیم. من سعی میکنم در خیلی کوتاه در عرض 5 دقیقه یک سری عدد رقم ها آمارهایی از ابعاد و آسیب هایی که موزل اعتبار معاملات عادی و ابطال پذیری سند رسمی تو کشور ایجاد کرده رو خیلی کوتاه از منابع رسمی منتشر شده خدمتتون عرض کنم. و به مسئله اصلی جلسه بپردازیم چون اینها حاشیه هست. خب شناخته شده ترین معضلی که ما تو آسیب‌های اعتبار معاملات عادی داریم مثلا حجم بالای پرونده‌های موضوع این بحث توی قوه قضاییه هست، مثلا فروش مال غیر، عرضم به خدمتون ابطال اسناد رسمی و امثال اینها، که مثلا یک نمونه فقط فروش مال غیر سالانه 50,000 ورودی پرونده در قوه قضاییه داره که عنوان کیفری هم هستش، چه در عناوین حقوقی و چه در عناوین کیفری به همین منوال ما داریم. یک جنبندی که ما از تعداد معدودی چیزی حدود 20 عنوان کیفری و حقوقی که برآوردمون که این اعداد تو 90 هست مرتبط با این بحث ما جمع کردیم، تو خود دادگستری نزدیک به 300,000 پرونده در سال و در کمیسیون های مربوط به قانون تعیین تکلیف که اینها قبل از قانون تعیین تکلیف اینها هم موضوعاً در دادگستری دوام شد و الان در کمیسیون های تعیین تکلیف طرح میشه، چیزی حدود سالانه 180,000 پرونده مستقیما مربوط به اعتبار معاملات عادی و ابطال پذیری سند رسمی هست که ما به دلیل اینکه در دسترس نبود بقیه آمارهای پرونده موضوع این بحث و اینهایی که میگیم حدود 20 عنوان اتهامی و حقوقی بیش نیست، فکر میکنیم برآوردمون است که حداقل سالانه نزدیک 1,000,000 پرونده مرتبط با این بحث در دادگستری تشکیل میشه. البته برآوردهای خود سازمان ثبت عددهای بسیار بالاتر از این رو میگه، یعنی عددی که من اخیرا از آقای دکتر خدایان توی رسانه ها دیدم 25% کل دعاوی هست، ولی خب 10% به اون چیزی بوده که ما شمردیم و دیدیم. این 10% رو با قاطعیت میشه گفت که عدد این پرونده هم جزو پرونده هاییه که نوعا زیر 2-3 سال جمع نمیشه و از حیث بار که شاخص تعداد روز پرونده باز هست چیزی بیشتر قطعا از 30% و 40% بار ایجاد میکنه برای قوه قضاییه. معیار دیگه که ما برای سنجش ابعاد آسیب این پدیده داشتیم بحث هم شاخص IPRI International Property Rights Index هست، شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت هست که توی یکی از زیر شاخصاش میگه شما سند رسمی ملک با احادش حقیقی حقوقیتون میدید تضمین میکنید این سند رسمی باطل نشه؟ سوالش دقیقا هم حمایت قضایی هم هست در دادگاه. ما رتبه هم تو 127 کشور جهان تو این زیر شاخص 92 هست، در حالی که پنج اول کشور منطقه رتبه‌های زیر 30 رو دارن تو دنیا. خب طرف میگه من برای چی میام تو ایران سرمایه‌گذاری کنم؟ یه غلط بزنم تو امارات و قطر سرمایه‌گذاری می‌کنم، حقوق مالکیت هم پروتکت هم دسترسی آبی رو هم دارم. که خب این ابطال پذیری سند رسمی رو به صورت مشخص بررسی می‌کنه، این شاخص پروتکشن اف فیزیکال پرو این زیر شاخص پروتکشن اف فیزیکال پروپرتی یا پی پی پی. معیار سومی که داریم آمار اراضی خرد شده کشاورزی، اساتید مستحضر هستن ما قانونی داریم به اسم قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که مؤخرش سال 85 تصویب شده. ماده دو این قانون میگه آقا اراضی کشاورزی رو حتی نصاب فنی رفت سند ندید، یک سازوکاری بشه برای اینکه مردم دنبال تجمیع اراضیشون باشن که بهره‌وری اقتصادی کشاورزی افزایش پیدا بکنه. خب ما الان طبق آمارهای سرشماری سال 93 خود وزارت جهاد نزدیک به 80% 81% اراضی زراعی و 83% اراضی باقیمون از حیث تعداد زیر حد نصاب فنیه و اینها سند نداره و معاملات ناظر به اینها به صورت عادی انجام میشه که این باز خودش یک منشأ تولید پرونده هستش که اخیراً مجمع ورودهایی خواست توش بکنه که مطلع نشدیم که چه اتفاقی افتاد. معیار دیگه آمار اراضی دارای اختلاف کشاورزی با منابع طبیعی هست. خود همین آمارش هفته قبل رسید از دست ما سازمان جنگل ها که 55,000 پلاک سبتی 55,000 پلاک سبتی کشاورزی دارای اختلاف با منابع طبیعیه که اینا عموما علتش هم باز همین اعتبار معاملات عادی هست، این طرف یک تعرضی کرده به اراضی منابع طبیعی که کاداستر هم داره، من تاکید میکنم که کاداست هم داره، من خودم دیدم اونتا، چون میدونه این تعرض اون به واسطه یک سند داده قابل معامله است و مردم ارزش بازاری قائلن، کسی دنبال اون کاداست نمیره، این تعرضات ابعاد پیدا کرده. خود منابع طبیعی تاکستان به من مسئولش میگفتش که ما الان حکم خلیت میگیریم نمیریم اجرا کنیم چون بحران اجتماعی شکل میگیره، اما این سند دادی دامنش به اون قسمت هم کشیده. بحث بعدی که این رو ما هنوز عدد رقم پیدا نکردیم، یه مقدارم سخته، بحث پولشویی و فرار مالیاتی هستش. مستحضر هستید یک پایه درآمدی مالیاتی در تمام کشورهای دنیا که مسئله ارزان به خدمتون درآمد پایدار شهری رو حل کردن، مالیات LVT و CGT هستش. CGT تنظیمی، LVT در درآمدی هستش. هر دوش هم ناظر به ملک و زمینه. ما این دوتا قانون رو هر وقت دوتا مالیات رو هر وقت اومدیم تو کشورم قانونا تصویب کنیم تو مجلس، یه استدلال این انبوه سازا و بعضن زمین‌خوارا میآوردن تو مجلس، استدلال درستی هم بود. میگفتن شما چجوری می‌خواید این مالیات رو بگیرید؟ گلوگاهتون چیه؟ میگفتن خب ثبت رسمی اینجا که داده مالکیتی داره است. میگفت وقتی معاملات عادی معتبره و سوداگری، این دوتا مالیات سوداگری رو می‌خواد هدف بگیره. و سوداگری این دوتا هم تو اون حوزه انبوه سازیه که عموماً عادی معامله میشه. خونه که خودم توی زندگی میکنم 1500 واحد نوسازه، عموماً پایین کار نگرفته و عادی معامله میشه. شما نمیتونید جلوی سوداگری رو بگیرید. و این مالیات به قول آقای دکتر الفت معاون پیشگیری قوه میگفتیم اخذ این مالیات ها باعث تشدید اعتبار تشدید رواج معاملات عادی هم میشه، حتی وقتی معاملات عادی بیعتبار. خب اینجا یک عدد بزرگ مالیاتی رو ما اینجا کنار گذاشتیم. برآوردهای اولی از حجم درآمدی مالیاتی ناظر به الویزی چیزی حدود 780 میلیارد تومانه. این نصف درآمد مالیاتی محقق شده سال 97. اون عدد کمی نیست. تو پولشویی خدای دکتر خدایان غالب این هستن که ابعاد داره. چون آمارش محرمانه است ما دسترسی پیدا نکردیم. ولی خود ایشون مکررن مصاحبه کرده رو بحث پولشویی و چند تا از نماینده های مجلس. و آمار آخری هم که ما داریم آمار که این هنوز کامل نشده، اینکه چند درصد املاک اراضی کشور سند ندارن. این الان مسکن روستایی شما چون باید مسکن سرشماری کرده رو داریم که نزدیک به نیمی از مسکن‌های روستایی ما سند ندارن و معاملات ناظر به اینها به صورت عادی انجام میشه. و چون فرد میدونه که معامله عادی معتبره، اساسا خونه رو میسازه و دنبال سند هم نمیره. این دنبال سند نرفتن یعنی دنبال پایان کار نرفتن، یعنی تعرض به منابع طبیعی کردن و هزاران آفت دیگه. این گوشه هایی از ابعاد آسیب های این پدیده بود که ما بیادبی کردیم خدمتون از کردیم. در خدمتون یکتا.
ممنونم. از حجت الاسلام بل مسلم جمال علی اکبریان. اگر بالاخره باید یه جور حل کنیم دیگه. لا بجارم ترتیب برای باشه اگه شما 15 دقیقه فرصت دارید ممنون میشم به سوال اصلی ما که آیا با حکم حکومتی میتوان این چالش اسناد رسمی را حل کرد یا نه پاسخ بدید.
کلید داشته از بخش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. خب از صحبتایی که هم آقای آقا بابایی هم آقای حاجی زاده فرمودن معلوم میشد که این بحث ما دو تا پیش‌فرض. یه پیش‌فرضش این است که اسناد عادی معتبرند. ما اینو بحث روش نمی‌کنیم. حتی در تعارض با اسناد رسمی، حالا یه چالشی هم بود که اصلا اسناد رسمی اعتبار داره یا نه، ولی ما اونم فرض میکنیم که معتبره. حقوقش مثلا اگر با هم تعارض کردن اون تعارض رو اصلا. پیش فرض دوم این که یک چالش سنگینی در برابر اعتبار اسناد عادی وجود داره. حالا این چالش هم چالشی است که در هنگام تعارض سند عادی و رسمی تحقق پیدا میکنه، هم نه بدون تعارض هم سند عادی خودش یک چالشی دارد، مثل همین مالیات و نه اینکه کشور خبر از وضعیت مالکیت اراضی نداره یا مثلا تقسیم اراضی کشاورزی. اینا ربطی به تعارض با سند رسمی هم نداره. همین اصل اعتبار سند عادی این چالش ها رو ایجاد میکنه و اینم چالش های کمی نیستن. این پیش‌فرض بحث ما. حالا ما خواهیم ببینیم که در چنین جایی میشه رفت سراغ احکام حکومتی و با احکام حکومتی مشکل رو حل کرد. به ذهن میرسد که چون سند، چه سند عادی چه سند رسمی، دال بر مالکیت هست، اینجا ما باید بحث بکنیم که آیا حکم ولایی و قانون دخالت حکومتی در ناحیه احکام وضعی که مالکیت هم جز احکام وضعی است آیا جایزه یا جایز نیست؟ میدونید اون کسانی که قائلن که حکومت میتواند در فرض وقوع عناوین ثانویه تصرفی حکومتی در ناحیه حکم شرعی بکنه و بر اساس اون عنوان ثانوی مثلا قانونی را یا حکم ولایی را برخلاف حکم اولی صادر بکنه، اینا در یک کیف تشکیکی هستند. برخی فقط در ناحیه احکام مباح این اجازه رو به حکومت میدن به معیار مصلحت، برخی علاوه بر او به احکام الزامی هم سرایت میدن، او هم به مثلا معیار تزاحم میگن حکومت میتواند، و عده کمتری احکام وضعیه را هم داخل این اختیارات قرار میدن به گونه ای که برخی حتی تصریح هم میکنن که حکومت حق دخالت در احکام وضعی رو نداره، یعنی اون شرایطی که بر احکام مباح یا الزامی است بر احکام وضعی رخ نمیده. اینا باید ببینیم چرا درباره احکام وضعی همچین بحثی هست. من اول به عنوان یک دفع دخل بگم این مسئله هیچ ربطی به اون مبنای این که آیا احکام وضعیه جعل مستقل دارن یا انتزاعی از احکام تکلیفیه هستن نداره، یعنی بنابر هر دو مبنا این که حکومت حق دخالت در احکام وضعیه رو داره هست. حالا چه ما مبنای مثلا شیخ انصاری رو داشته باشیم که بگه احکام وضعی انتزاعی هن، چه مثلا مبنای دیگرانی را که نه جعل مستقل بر احکام. پس این منشأ نیست. چی منشأه؟ من دو تا مسئله را به عنوان منشأ حدس میزنم، چون جای این بحث رو ندیدم که مثلا چی شده که احکام وضعیه انقدر مشکل پذیرش دخالت ورودش در اون حیطه اختیارات حکومتی. یک منشأ این است که ما بگیم عناوین ثانویه مثل اضطرار، ضرورت، این عناوین ثانویه، حتی تزاحم، اینا اصلا شامل احکام وضعی نمیشن. یعنی هیچ وقت یک حکم وضعی مشمول ضرورت، اضطرار، تزاحم یا نمیشه. تزاحم که واضح نمیشه، چون تزاحم مال احکام الزامیه که تکلیفی. ضرورت هم تبیح المحظورات، محظور جد یعنی یک کار ممنوع. یعنی مثلا من واجبی رو ترک بکنم با ضرورت میتونم. حرامی رو مرتکب بشم با ضرورت میتونم. این عناوین ثانویه اصلا سایه‌شون روی احکام وضعیه نمیفته. مثلا مالکیت ضرورت نمیسازه، اضطرار مثلا نمیتونه تحت الشعاع قرار بده احکام وضعیه. این یک نکته. نکته دوم این است که این دو تا نکته کاملا هم از هم متمایزن، یعنی دو تا نکته مستقل. نکته دوم این که احکام وضعیه مرتبط با احکام تکلیفیه فراوانی هستند، متعددی هستند. چه بنابر مبنای شیخ انصاری مثلا از چندین حکم تکلیفی مباحی و الزامی ما یه حکم وضعی انتزاع بکنیم، چه بنابر مبنای دیگرانی که میگن حکم وضعی جعل مستقلم داره اما موضوع احکام تکلیفی قرار میگیره، مثلا همین مالکیت که مثلا موضوع وجوب وفا، نمیدونم نقل و انتقال، نمیدونم جواز تصرف، اینا همش متفرعه بر مالکیته. یعنی مالکیت موضوع چندین حکمه. اگر حکومت بخواد یک تصرفی در حکم وضعی بکنه، این چندین حکم تکلیفی را تحت الشعاع قرار داده، اعم از احکام مباحی که مرتبط با این حکم وضعی هستن، یعنی این حکم وضعی موضوع اونهاست، یا احکام الزامیی که این حکم وضعی. بنابراین خیلی راحت نیست مثلا آدم بپذیره. ما برای این که ببینیم حالا حکم حکومتی میتونه این در احکام وضعی دخالت بکنه، بعد هر دو تای این شبهه ها رو پاسخ. اما اون شبهه این که عناوین ساندیه مثل ضرورت، تزاحم، اضطرار و مانند او، اینها نمیتونن احکام وضعیه را تحت شعا قرار بدن. من دو جور پاسخ میدم، دو جور متفاوت. جور اول مبنایی است. اون مبنا مبناییه که معتقد اون چه که در باب احکام در واقع ما تو حکم حکومتی میخوایم ببینیم که عناوین ثانویه شاملشون شدن یا نه، ذات احکام مباح و تک الزامی و وضعی و اینا نیستن. حاکم اسلامی یک وظیفه ای دارد که باید رعایت بکند جمیع احکام اسلام، اعم از تکلیفی به وضعی را، و همچنین مقاصد شریعت را در قانون گذاری و اعمال ولایت خوده. این به عنوان یک واجب شرطی است که من اینو دارم حالا بحثشو در جای دیگری ارائه میدم. بنابراین ما بر این مبنا که احکام وضعیه موضوع این واجب شرطی هستند، یعنی یجب رعایت و احکام الوضعیه فی اعمال الولایه فی التقنین، چون موضوعشه و خود اون واجب شرطی یک حکم تکلیفی است، میتواند مشمول عناوین ثانویه بشود. این به فرض اینکه عناوین ثانویه فقط شامل تکلیفیات میشن، ما اینا اینجوری پاسخ. روش دوم پاسخ به شبهه اینه، ما میگیم احکام وضعی موضوع چندین حکم تکلیفی هست یا از چندین حکم تکلیفی انتزاع شد. خب اگر اون احکام تکلیفی یه مرتبط با حکم وضعی مشمول عنوان ثانوی شد همشون، یعنی اگر مثلا 5 حکم تکلیفی مرتبط با این حکم وضعی است، یعنی موضوعش این حکم وضعی است، هر 5 تاشون، نه بخشیشون، هر 5 تاشون مشمول یک عنوان ثانوی شدن. مثل همین اضطرارهایی که جناب آقای حاجی زاده بیان فرمودن، بگیم این چالش ها یک اضطراری را برای حکومت ایجاد میکنه در تمام این احکام تکلیفیش. خب چرا وقتی احکام تکلیفیه‌ای که این حکم مالکیت موضوع تمام اونهاست، اونا همشون مشمول اضطرار، ضرورت یا هر عنوان چالشی دیگری شدن، ما نپذیریم که اون حکم وضعی مشموله؟ یعنی به عبارت دیگر حکومت میتواند برای رفع اون، برای اعمال ولایت در اون عنوان ثانوی، به جای اینکه تک تک اون احکام تکلیفیه را با اعمال ولایت مقید کنه یا منتفی بکنه یا به طور موقت تعطیل بکنه، هرچی هر نوع اعمال ولایتی برای اون عنوان ثانوی میخواد بکنه، بیاد با یک قانون اون حکم وضعی را درش دخل و تصرف ایجاد بکنه که همون اثر رو داره. اینا دوتا سیاقه قانونگذاری هست، دوتا سیاقه اعمال ولایت هست. یعنی فرقی نمی کند که حکومت اعمال ولایتش را در اون احکام تکلیفیه بکند که مرتبطه با این حکم وضعی هست، یا در خود اون حکم وضعی بکند. این یک سیاقه قانونی است. میتونه این روش رو انجام بده که یک قانون وضع بکنه در باره حکم وضعی، میتونه 5 قانون در مورد 5 حکم تکلیفی وضع. بنابراین اون مشکل اولی حل. مشکل دوم که میگن یک حکم وضعی اینجوری نیست که فقط یه دونه حکم شرعی باشد، اینا اگر بخوای درش دخل و تصرف ولایی بکنی، چندین حکم تکلیفی را تحت شعاع قرار میده، اونا هم متأثر میشن. نمیشه موضوع یک حکم شرعی که مثلا اون موضوعش وضعیه، اون حکم تکلیفی مثلا 5 تا حکم تکلیفی داریم که موضوعش مالکیته، نمیشه این مالکیت تحت شعاع ولایت قرار بگیره و یک مثلا تصرفی درش صورت بگیره، یه قانونی وضع بکنیم برخلاف شریعت حکم اولی، وقت اون احکام تکلیفی دست نخوره، همش دست بخوره، همش متأثر از اون اعمال ولایت میشه. خب اینا چی جواب میدیم؟ اینا این جواب میدیم که خیلی خوب، اگر همه اون احکام تکلیفی عنوان ثانوی برایشون باشه، اون حکم وضعی هم هست، اون حکم وضعی هم میشه تحت شعاع قرار بگیره و اعمال ولایت بشه. اما اگر برخی از این احکام تکلیفی، برخیشون نه همشون، اون عنوان اضطرار ضرورت، اون چالش هایی که بیان فرمودن درگیر کرده باشه اون احکام تکلیفی را، دیگه اینجا حکومت حق تصرف در اون حکم وضعی رو نداره، چون باعث می شود تصرف بشود در یک حکم تکلیفی دیگری که اصلا چالشی نداره، اصلا ضرورتی، اضطراری، هیچ عنوان ثانویه‌ای او رو درگیر نکرده. بنابراین حکم وضعی می تواند، البته اینا همش به فرض اطلاق ولایته که ما این اطلاق ادله ولایت را پیش فرض میگیریم، یعنی ورود درش اینجا تو همین بحث یه ربعی نمیکنیم، فرض میکنیم که ما ولایت مطلقه فقیه رو میپذیریم. بنابراین حکومت اگر که این حالا تصرفاتش رو من گام به گام میگم، مرحله اول این است که حکومت ببیند این چالش ها بدون اعمال ولایت در ناحیه احکام شرعی حتی مباح، مثل اینکه بیاد تسهیل بکند اخذ سند مالکیت را، سند رسمی را تشویق بکند، موانع را بردارد، نمیدونم مالیات عوارض ها رو به عنوان، یعنی این سند رسمی رو به عنوان گلوگاهی که بیاد طلبهای خودش رو از مردم اخذ بکنه قرار نده، مردم به راحتی بیان سند رسمی رو بی‌دردسر بگیرن. اگه اینجوری شد که بعد با این راه حل حق تصرف در حتی حکم مباح رو هم نداره. اما اگر اونجوری حل نشد وقت احکام مباح هست، مثل اینکه بیاد الزام بکند مردم را به عنوان یک حکم حکومتی به تهیه سند رسمی، وقتی هم الزام کرد جرم انگاری میکنه، یعنی هر کی تخلف کرد مجرم محسوب میشه. اینا همه تصرفه در ناحیه احکام مباحه، چون اخذ سند رسمی در شریعت الزام ندارد، مباح است. حکومت میتونه اینا الزامی بکنه و چون الزامی کرد، گمان نکنیم دیگه جرم انگاریش تصرفه در ناحیه الزامیات است، نه، به محض اینکه حکومت مشروع یک الزام شرعی کرد بر مردم حتی در ناحیه مباحات، مثل اینکه واجب است بر مردم الزام به الزام حکومتی که سند رسمی تهیه بکنن، هر کی تخلف بکنه به عنوان یک حکم شرعی را که وجوب اطاعت از حکم حاکم مشروعه، اونو تخلف کرد، اون تعذیر داره خودش به عنوان حکم شرعی، دیگه جرم انگاریش مشکلی نداره، این تصرفی نیست. اگر مباحات کفایت نکرد، حل چالش نکرد، یا اگر حل چالش هم کرد، اون مقدار از باقی مانده چالش هنوز حکومت را در اون عنوان ثانوی اضطرار ضرورت اینا درگیر کرده، هنوز چالش باقی است، اون وقت است که نوبت میرسه به تصرف در احکام تکلیفی، مثل اینکه وجوب وفا. حکومت بگه کسانی که سند عادی دارن، اگر مثلا در تعارض با سند رسمی کس دیگری قرار گرفت، اینا وجوب وفا ندارن به طور موقت، نگه مالکیت ندارن، حق نداره مالکیت رو درش دخل و تصرف بکنه، چون مالکیت مثلا فرض میکنیم 10 حکم وضعی در حکم تکلیفی در پی داره، این یه دونه‌شو اگر حکومت فقط تضمین بکنه، درش دخل و تصرف بکنه، بگه تو وفای به عقدت حق نداری بکنی، اون یکی واجبه برش که سند رسمی داره، او باید وفای به عقدش بکنه. اینجا مشکل اگر حل شد، در همینجا حق داره فقط تصرف بکنه. اینی که ما میگیم حکومت ضمانت اجرا فقط برای احکام، برای اسناد رسمی قرار بده، یعنی این، یعنی تصرف در احکام تکلیفیه الزامی، هنوز ما به مالکیت دست نزدیم. اگر چالش به این هم حل نشد، یعنی اون تسهیلات رو گذاشتیم نشد، در مباحات، احکام مباحی که حکم وضعی مالکیت موضوعشونه، تصرف کرد چالش حل نشد، در این حکم وجوب وفا تصرف کرد مشکل حل نشد، هنوز چالش هست، مثلا خطر امنیتی، اون وقت هست که نوبت به حکم وضعی نیست و اون وقت حکومت حق دارد که در حکم وضعی مالکیت تصرف بکنه و بگه ولایین تو مالک نیستی، تو که سند رسمی نداری، یعنی اصل مالکیت رو از بین ببری. در همین حالتی که میخواد در حکم وضعی تصرف بکنه یا اون حالت قبلی که میخواد تو حکم تکلیفی الزامی تصرف بکنه، خودش یک دوباره گام به گام هست. یه وقت هست سند رسمی را فقط در فرض سند عادی را فقط در فرض تعارض با سند رسمی ما چالشش را حل میکنیم و میگیم دیگه مشکل ما حله. اون مشکل سند عادی که در تعارض نیست، اون چالشش خیلی سنگین نیست، حکومت را خیلی درگیر عنوان ثانوی نمی کند. اون وقت حق نداریم مطلقا سند عادی را بی اعتبار بکنیم، فقط باید بگیم در ظرف اعتبار. اما اگر اون چالش ها هنوز هم باقی است برای مطلق اعتبار سند عادی، اون وقت یعنی میخوام بگم حکومت میتواند در احکام وضعیه تصرف بکند، اما اینا شرایطشه، باید این گام ها طی بشه یا احراز بشه که این گام ها اثر نداره. لازم نیست طی بشه، احراز هم بکنه که اثر نداره میتونه تصرف بکنه. الحمدلله.
خیلی ممنونم که موقع تمام کردی. یه بحثی را مشابه این در بحث ازدواج ها بود تو ترکیه. ترکیه میخواست مردم رو وادار بکنه به ثبت ازدواج، میگه ازدواج های ثبت نشده را من قبول ندارم، ولی عملا مردم ثبت نمی کردن، هر چند وقتی بار برمیگشت میگه اونا معتبرن، یعنی هیچ موقع نتونست این تصرفی بکنه. یه نکته دیگه هم که آقای علی اکبری میفرمان، لازم نیست ما همیشه در برخورد ها برخورد کیفری بکنیم. ضمانت اجراهای مدنی مقدمه بر کیفری هم که خب میتونه اون نظری رو تکمیل بکنه. ممنونم. از همینجا خدمت آقای دکتر عرستا باشیم. خب خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام دارم خدمت همه اساتید محترم و حضار گرانقدر. در خصوص موضوع محل بحث، من به نظرم میرسد که اگرچه جناب آقای دکتر آقا بابایی تصریح کردن به این مطلب، لکن یک اشاره من داشته باشم که قبل از آن که نوبت به بحث در مورد حکم حکومتی برسه، ما تأکید داشته باشیم بر این مطلب که با بازخوانی حکم شرعی اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، می توانیم به این نتیجه برسیم که سند رسمی هم اعتبار داره و هم در تعارض با ادله دیگر بر اونها، بر بسیاری از اونها از جمله بر سند عادی مقدم است. قبلا هم در این جلسه مطرح شد که دو نفر از فقهای معاصر قائل به این دیدگاه شدند، یکی جناب آیت الله مکارم، یکی هم جناب آیت الله هاشمی شاهرودی. آیت الله مکارم غیر از این که قائل به اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا شدند، حتی سند رسمی را در صورت تعارض بر شهادت شاهدین عدلین هم مقدم می‌دانند. بنابراین به طریق اولا بر سند عادی که شاهدین عدلین در کنارش حضور ندارد مقدم خواهند دانست. پس بر طبق این دیدگاه ما می توانیم مسئله را حل بکنیم. اضافه کنیم که قانون وقتی که در جمهوری اسلامی میخواد تصویب بشه مطابق آنچه که در قانون اساسی ما آمده و در اظهار نظر تفسیری شورای نگهبان آمده است کفایت میکند که بر اساس یک فتوای معتبر که البته اون فتوای معتبر مورد قبول فقهای شورای نگهبان باشد وضع بشود. یه توضیح اجمالی در این زمینه عرض بکنم، گرچه همه اساتید عنایت دارند لکن برای یادآوری و تذکر عرض میکنم. در قانون اساسی ما مطابق اصل 94 و 96 قانون اساسی باید مصوبات مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیره. شورای نگهبان فتوای معیار را چه فتوایی می‌داند؟ از شورای نگهبان سال 63 سوال شده و به صراحت ابراز کرده که نظر اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان همان فتوای معیار است. البته اخیراً یعنی در این سالهای اخیر بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان مناقشه کردند و گفتند که ما عملاً اینجور رفتار نمی‌کنیم. اون مناقشه یه مناقشه است که اگرچه صراحتاً توسط بعضی از اعضای شورای نگهبان ابراز شده ولی هنوز نظر رسمی معتبری از سوی شورای نگهبان برخلاف آن نظری که در سال 63 صادر شده است صدور پیدا نکرده. یعنی شورای نگهبان همچنان معیار را نظر اجتهادی خود فقهای این شورا می‌داند. خب اگر معیار نظر اجتهادی فقهای این شورا باشد و ما دو تا فقیه معاصر از فقهای برجسته هم داشته باشیم که قائل به اعتبار سند رسمی و تقدمش بر شهادت شده باشند، آنگاه میتوان در ضمن یک گفتگوهای علمی با شورای نگهبان مسیر را فراهم کرد که از طریق یک حکم اولی به این قضیه برسه، یعنی اعتبار سند رسمی را در تعارض با سند عادی بپذیرد. اضافه بکنم اینجا یه مطلبی را و اون این است که در زمان مرحوم امام موارد متعددی پیش می آمد که شورای نگهبان فتوایی را میپذیرفت که حتی فتوای که نه تنها فتوای امام نبود، فتوای اکثریت خود فقهای شورای نگهبان هم نبود. یادتان میاد آجا؟ یه موردی ظاهراً یه موردش بحث تعذیر بود که تعذیر را با غیر شلاق هم میشود اجرا کرد یا نه. از مرحوم امام استفسار کردن، مرحوم امام فرمودن در این زمینه مراجعه شود به فتوای آیت الله منتظری که ایشان اجازه میداد که با غیر شلاق هم تعذیر اجرا بشه. از این جور سوال کردنی پیداست که خود فقهای شورای نگهبان هم لابد نظرشان این نبوده که با غیر شلاق میتوانن اجرا بکنن، و الا دیگه نیازی نداشت که از حضرت امام استفسار بکنن که شما چه میفرمایید. من اینطور استفاده میکنم. به هر حال میخوام اینطور عرض بکنم که حتی اگر فقهای شورای نگهبان اجتهادن این فتوا را که فتوای جناب آیت الله مکارم و مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی است نپذیرند، حتی می توانند بر طبق اون عمل کرد و یه رویه‌ای که شورای نگهبان در عصر حضرت امام داشته است از فتوای این دو فقیه استفاده بکنند و بر اساس فتوای این دو فقیه چنین قانونی را به تصویب برسانند که سند رسمی در تعارض با سند عادی مقدم بر آن است. اما در خصوص حکم حکومتی بهره‌مند شدیم از فرمایشات جناب آقای استاد علی اکبریان. من فقط یه مطلب کوتاهی را در زمینه حکم حکومتی اضافه می‌کنم و اون این است که در باب حکم حکومتی که آیا شامل احکام وضعی می‌شود یا نه، یعنی اگر از این راهکار اول صرف نظر بکنیم و بیاییم به سراغ راهکار دوم، یعنی همان موضوع اصلی که جناب آقای دکتر آقا بابایی مطرح کردن و سوال کنیم که آیا با حکم حکومتی ولی فقیه می تواند برخلاف حکم اولی که سند عادی معتبر است و بند اعتبارش را عرض شود به حضور شما در حد سند رسمی می توان قبول کرد اگر کتابت را معتبر بشماریم، آیا ولی فقیه میتواند بگوید که من سند عادی را معتبر نمیدانم، بنابراین مالکیتی را که از این طریق حاصل شده است اصلا معتبر نمیشمارم و مشروع نمیدانم؟ و آیا میتواند سند رسمی را بر سند عادی مقدم بدارد بر اساس حکم حکومتی؟ من پاسخم به این سوال این است که بر اساس هدفی که وضع حکم حکومتی دارد می شود به این سوالی پاسخ مشخصی داد و اون هدف اینه: وقتی که اجازه صدور حکم حکومتی به فقیه جامع و شرائط داده شده و یا به ولی امر مسلمین داده شده است، اهم از این که این ولی امر مسلمین امام معصوم باشد یا فقیه جامع و شرائط، برای این مقصد بوده است که مصالح مسلمین تأمین بشود. این مصلحت در پاره از موارد جز با وضع حکم وضعی تأمین نمی شود. در این زمینه من یه خاطره هم دارم که عرض بکنم، یه خاطره علمی، اینم شاید شنیدنی باشه. سالها پیش که راجع به این مسئله من به صورت جدی ذهنم متوجه شده بود و داشتم موضوع را دنبال میکردم، از جناب آیت الله مکارمی موقعی پرسیدم که آیا ولی فقیه میتواند حکم حکومتی در زمینه احکام وضعی صادر بکنه؟ ایشان ابتداعاً پاسخ دادن که نه، فقط به صورت حکم تکلیفی میتواند حکم حکومتی صادر بکنه. بعد من این مثال را مطرح کردم، گفتم فرض بفرمایید یه وضعیتی شبیه اون وضعیتی که در فلسطین اتفاق افتاد برای یه قسمت دیگری از سرزمین‌های اسلامی اتفاق بیفته، یعنی این که مثلا یهودیان بیان یه قسمت‌هایی از سرزمین‌های اسلامی را شروع بکنن به خریدن و اگر در اینجا ولی فقیه احساس خطر بکند که اینها با خریدن این زمین‌ها میخوان مسلط بشوند بر یک قسمتی از سرزمین‌های اسلامی و صرفاً بخواهد با یک حکم حکومتی تکلیفی جلو اینها را بگیره، مثلا بگه که هیچ کس مجاز نیست زمین خودش را به یهودیان بفروشد و به دنبالش اگر کسی این کار را کرد مجازاتی هم برای او در نظر گرفته بشود، آیا به این مقدار میتوانه جلو تحقق اون نتیجه و لازمه فاسده را که سلطه غیر مسلمانان بر سرزمین اسلامی است بگیرد؟ بدون شک نه. چرا؟ چون اون خریداران مثلا در این فرض مثال ما یهودیان می توانند با پیشنهاد کردن قیمت‌های کلان مسلمانان را راضی بکنند به فروش زمین خودشان، به نحوی که قیمت آنقدر بالا باشه که حتی اگر این فرد مجازاتی را هم، این فرد فروشنده مجازاتی را هم تحمل بکنه، برای او این ارزش ثابت باشد، برقرار باشد که زمینش را بفروشه ولو اینکه مشمول مجازات بشه. این مسئله را که این مثال را که خدمت آیت الله مکارم عرض کردم، ایشان یه تأمل کردن و گفتن بله، در این فرض ولی فقیه، ولی امر میتواند حکم حکومتی حتی به شکل حکم وضعی هم صادر بکند، به این صورت که بگه فروش زمین در فرض مثال ما به یهودیان باطل است، یعنی ولو تمام شرایطش هم رعایت بشود این فروش اصلاً محقق نمی شود و از نظر وضعی حکمش بطلان خواهد بود. فکر میکنم که شمول حکم حکومتی نسبت به حکم وضعی را ما میتوانیم از ادله اطلاق ولایت هم به دست بیاریم. مثلا در روایت مقبول عمر بن حنظله که میفرماد فلیرد و بهی حکمن فانی قد جعلت علیکم حاکمن، اطلاق این روایت و همینطور اطلاق اون توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، میتواند اثبات بکند که حکم حکومتی دایرهش شامل احکام وضعی هم میشه. علاوه بر این اون نکته را هم حتما مورد عنایت ویژه باید قرار داد که اصولا غرض از وضع حکم حکومتی، غرض از صدور حکم حکومتی توسط ولی امر مسلمین تأمین مصالح مسلمین است و این غرض در پاره‌ای از موارد جز با صدور حکم وضعی تأمین نخواهد شد. من عرضم تمام. من دو دقیقه و نیم طلب
داره که نوای غازی نتونست. ابراهیمی هم نهیم بدن که مقدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خوب استفاده کردیم از مقدماتی که جناب آقای دکتر آقابابایی و مباحث اساتید محترم بیان فرمودند و همونطوری هم که میدانیم سوال اصلی این هستش که ما میتوانیم بر اساس ظرفیت شناسی حکم حکومتی در باره احکام وضعی که در حوزه در حقیقت اسناد هست، اسناد رسمی یا اسناد عادی، بتونیم که چالش های مسئله رو با حکم حکومتی حل کنیم. طبعا همطوری که جناب آقای پرستا هم فرمودن، شاید که بالاخره قبل از بحث حکم حکومتی بعضی از مباحثی در حوزه حکم اولی باشه و من فقط یه اشاره مختصری میکنم، گرچه میدونم در جلسه دیگری ظاهرا مفصل بحث شده و اونم این استش که بالاخره بحث امارات یا دلائلی که مثبت مالکیت یا مثبت اسناد غیر منقول هست، اینها میتواند که در دوره‌های مختلف با توجه به سیره عقلا هم توسعه و زیغ پیدا بکنه و هم میتواند که حتی در تعارض مورد بحث قرار بگیره که آیا وزن اینها در تعارض یکسانه یا نه. و همطوری که ذکر شد از یکی دو نفر از فقهای معاصر، واقعش این هستش که اسناد رسمی با اون همه دنگ و فنگی که برای تحققش هست و دقتهایی که صورت میگیره، قاعدتاً به لحاظ سیره عقلا خیلی متفاوت هست با یک اسناد عادی که شاید مثلا 50 سال دو نفر با هم نوشتن، معلوم نیست الان خطش خانا هست نیست، کین امضا کرده، چجوری بوده، شرایطش چی بوده، و حتی دو شاهدی که سال هاست مثلا از دنیا رفتن و میاد ادعا میشه و این دوتا در مقابل هم قرار میگیره، حتی ولو این که خب کسی بگه که بر اساس ادله اولیه شرع بالاخره شاهدان مثلا یا شاهدان بالواسطه قولشون حجته، کسی که شهادت بر شهادت میده در اونجایی که شاهد اصلا خودش هم حضور نداره یا اینکه از دنیا رفته، یا مثلا اسناد عادی هم معتبر هست، اما لااقل شاید که از اون طریق میشه این نکته رو حل کرد و نیازی به حکم حکومتی نباشه. اما اگر که بحث به حکم حکومتی برسه، قاعدتا یه سری بحث های کلانی در مورد محدوده حکم حکومتی هست و شاید که اونها اینجا حالا جای اثبات یا ردش نیست، فقط میشه تذکر داد که اون بخشی از حکم حکومتی که مورد اختلاف هست اختصاص به احکام وضعی نداره، بلکه اهم است از مباحث مربوط به احکام وضعی و احکام الزامی شرع. بله، حالا مثلا فرض کنید که این که حاکم بتونه احکامی در مثلا فرض کنید که تطبیق دستورات کلی شرع مثلا در یه موارد خاص داشته باشه، در مباحات به قول معروف، مثلا احکام جزئی که در تنظیم نهادهای اجتماعی قرار میده، نصب و عزل کارگزاران، تصویب طرح‌هاست، اینا خب قاعدتا با مبانی خیلی محدود هم در باب ولایت فقیه شاید که یه همچین چیزی پذیرفتنیه. حتی کسی مثلا ولایت مطلقه یا ولایت عامم نگه و حتی از باب امور حسبی هم بخواد بگه، در این مباحات خب مشکل خاصی نداره. نمیدونم اجرای احکام الزامی شرع پس از اینکه موضوعش تشخیص داده شد، فرمان بده که مثلا این احکام شرعیه رو شما اجرا کنید، مثل مثلا مباحث جمع‌آوری زکات و خمس و این چیزها، باز این هم مشکلی نداره. تطبیق عناوین ثانویه هم که در بعضی از موارد حوزه های اجتماعی پیدا میکنه که باز این غیر از بحثی است که مورد اختلاف عناوین ثانویه، که خب جناب آقای علی اکبریان هم اشاره کردن که مثلا عناوین ضرر و اضرار اینها توی احکام وضعی نمیاد، توی احکام تکلیفی میاد. خب این هم یه بخشی از بحث هستش که شاید که کمتر مورد اختلاف باشه در مورد اختیارات ولی فقیه. اما اونی که مورد اختلاف هست و باید که مبنایی بهش پرداخت، اونم در حقیقت اعمال ولایت حاکم بر اساس مصلحته، نه بر اساس عناوین ثانویه که اون عناوین معروف ضرورت و اضطرار و حرج و اینها هست، بلکه بر اساس مصلحت. اون هم حوزه گسترده مصلحت که مصلحت های مثلا فرض کنید که ضروریه یا حاجیه یا استحسانی که معمولا میان میشمارن. خب بحث این استش که من فکر میکنم به لحاظ مبنایی اگر کسی ولایت فقیه رو مثل مرحوم امام با این گستردگی اختیارات پذیرفت و بر اساس ادله‌ای که مثل ایشون داشتن در باب سعه و ضیق دایره حاکمیت و اینکه حاکمیت فقیه رو از جهت اختیارات مساوی حاکمیت معصوم و حاکمیت رسول الله علیهم صلوات الله میدانستند، قاعدتاً فکر میکنم نمیشه که ما بر اساس این دیدگاه تفاوتی قائل بشیم بین موارد احکام وضعی و احکام تکلیفی. به این معنا که اگر قرار هستش که ما به لحاظ مبنایی با مصلحت بتوانیم جلوی احکام تکلیفی شرع رو بگیریم، خب این مصلحت خیلی روشن میتواند در باب احکام وضعی هم جاری بشه. درست ضرورت شاید اشکال داشته باشه بگید نداره یا مثلا اضطرار اینها، ولی همونطور که دوستانمون ذکر کردن به لحاظ موضوعی واقعیت این است که مصلحت تنها در احکام تکلیفی نیست، در این احکام وضعی بیشتره. لذا ضرورتی نداره که ما بیایم این مراحل مختلف رو پی بگیریم که بگیم اولین مصلحت رو بیاریم توی احکام تکلیفی، بعد حالا اگر مثلا نشود یا یه جایی به بخشی مثلا فرض کنید که میشد بسنده کرد، نیایم مثلا در حوزه احکام وضعی. نه، از همون اول هم فقیه حاکم تشخیص میده که گستره مثلا فرض کنید که معاملات ملکی با اسناد عادی این خلاف مصالح عمومی جامعه است و ازش جلوگیری میکنه. دقت میفرمایید؟ این فکر میکنم که خیلی بر اساس حالا مبنا رو من ذکر میکنم، اگه کسی مبنای ولایت مطلقه رو نداشته باشه البته مقداری مشکل میشه که بیاد اصولا بر اساس مساله فکر کنه و باید که از راه های دیگه ای و شاید مثلا از همون طریق احکام اولیه شرع فکری شرط براش، نه از طریق حکم حکومتی. کسی به لحاظ مبنایی نپذیره آقا شرع مصالح رو تشخیص داده بر اساس مصالح، مثلا بیانه رو حجت کرده و اطلاق داره، بر اساس مصالح این احکام در حقیقت معاملات عادی حجته، که خب خیلی هم ازشون استفتا شده، حتی من از رهبری هم نگاه میکردم نم از ایشون هم استفتا میکنن، خیلی به صراحت میگن معاملات عادی اعتبارش پذیرفته شده است، اگه شرعی باشه نیاز به ثبت و این چیزا هم نداره، به طور صریحشون هم میگن. خب اگر کسی که اون حوزه ولایت مطلقه رو نتونه مثلا بر اساس ادله ثابت کنه، قاعدتا ظرفیتی از باب حکم حکومتی در احکام وضعی یا احکام تکلیفی مورد بحث ما، یعنی در باب اسناد عادی، وجود نداره، نمیشه ازش استفاده کرد، چون اینها عرض کردم مگر یه موارد خاصی که حالا شاید که بخواد عناوین اضطرار و ضرورت و اینها بیاد، که مثلا عناوین ثانویه است که بقیه قبول دارن و اونم خیلی سخته تحققش. ولی اگر بر اساس مبنای ولایت مطلقه کسی خواست پیش بره، به ذهن فرقی نمی‌کنه که شما این اطلاق ولایت رو در احکام تکلیفی به کار ببرید یا در احکام وضعی. علتش هم این هستش که اون چیزی که معیار این حکم حکومتی هست در این بخش، تشخیص مصالح موقت اجتماعی در مقابل یک حکم الزامی یا یک حکم وضعی شرع، و اگه قرار شد که تشخیص مصالح بتواند مانع اجرای حکم اولیه شرع بشه، خب این تشخیص مصلحت میتواند مانع اجرای حکم وضعی هم بشه، فرقی نمیکنه. من فکر میکنم در این بخش تفاوتی نداره، لذا به نظر من این ظرفیت بر اساس این مبنا وجود داره. اما اون نکته که هست، واقعیتش این هستش که وقتی هم که مرحوم امام این رو طرح می‌کردن یا دیگرانی که این بحث رو مطرح کردن، همیشه در ذهنشون بود که ما بر اساس حکم حکومتی در برابر الزام شرع، یا اضافه می‌کنیم در برابر حکم وضعی پذیرفته شده از جانب شرع، داریم در برابر شرع به تعبیری می‌ایستیم و به لحاظ مبانی کلامی مثلا داریم ما در برابر احکامی که به طور کلی میگیم اینها مصالح عباد درش هست، خداوند متعال آگاه‌تر هست به مصالح بندگان، و شاید که ما مثلا فرض کنیم که تشخیص ندیم در بعضی از جاها که مصلحت حکم شرعی چیه، لذا خیلی سخته که ما بیایم چیکار کنیم، یک حکم دائمی بدیم. لذا اولین نکته این هستش که تا بحث و حکم حکومت مطرحه، میگن هم موقت به زمان کسیست که حکم رو داره میده، غیر از حکم شرعیه، این یک نوع توقیت به عمر شخص و نمیتونه حکمش برای بعد از وفاتش وجود داشته باشه، و هم مقید به تحقق مصلحته، مادام المصلحه این هست. لذاست که باید که خیلی در این سعه و زیغ تحقق حکم حکومتی در برابر احکام اولیه و احکام حالا وضعی شرع، خیلی باید که دقت شد که بی خودی توسعه ندیم. یعنی شاید که در یک مواردی مثلا فرض کنید که شما بگید الان مثلا در مورد مثلا زمین های کشاورزی مشکل رو داریم، ولی فرضاً در مورد آپارتمان این مشکل رو نداره، ما نمیتونیم توسعه بدیم، بگیم که خیلی خوب حالا چون مصلحت هست خیلی خوب همه جا دیگه هیچ نوع مثلا فرض کنید که اسناد عادی رو نمیپذیریم. یا اگر مواردی هستش که به ترافع می انجامه و به دست قاضی میره، گاهی اوقات هستش که توفر قرائن در کنار اسناد عادی هست،
که چیزی شبیه اطمینان برای قاضی ایجاد میکنه، هم اسناد عادی، هم شهود، هم قرائن. این طرف هم حالا یک سندی بوده، یه شیاعه حتی. مثلا نمیشه ما سریع بگیم خیلی خوب اینجا مثلا سند رسمی، ما بر اساس حکم حکومتی میام چیکار میکنیم، کلن میگیم اسناد عادی کنار یا کلن میگیم بیانیه کنار. و این منافات داره با بحث در حقیقت احکام اولیه شرع، و باید این خصوصیات باشه. به طور خلاصه اون مباحثی که در کلیت اجرای حکم حکومتی در برابر احکام الزامی شرع مطرح شده که باید موقت باشه، باید همراه با مصلحت باشه، باید همراه با کارشناسی دقیق باشه، بعد محدوده خاصی که درش مشکل هست تشخیص داده بشه، اینها باید در نظر گرفته بشه تا بتونیم که ما در حقیقت بر اساس اون مبنایی که عرض کردم، مبنای اعمال حکم حکومتی نسبت به الزامیات، الزامیات شرع که به ذهن من این وضعیات هم الان جزء ملحق به اون الزامیات هست، باید با این خصوصیات در نظر بگیریم و حکم رو بپذیریم. ولی با این حال من فکر میکنم که شاید که بشه که یک تمهیداتی جست که به لحاظ موضوعی ما قبل از اینکه به حکم حکومتی برسیم چالش ها رو در ناحیه، در حقیقت قبل از حکم حکومتی و بعد هم با تشخیص هایی که در حوزه وزنکشی در حقیقت اسناد عادی و اسناد رسمی و بیانه در سیره عقلا در دوران معاصر، اگر بتوانیم از اون طریق حل کنیم که به نظر راه خیلی بعیدی هم نیست، نیازی به این بخش حکم حکومتی و کشف ظرفیت هاش نباشه. ببخشید نمیدونم شد یه رو باقا یا نشد. خب همین دو دقیقه که ایشون کمتر صحبت کردن احتمالا رفیق با ما. الحمدلله رب العالمین.
بسیار ممنونم، تشکر. آره مطور
حالا واقعش هم من مونده بودم که شما سه ساعت و نیم میخواین چی کار بکنین، مثلا آنتراکتی چیزی دارید ندارید؟
حالا اگر میتونی حکومتی بده از آن سید تر بگرد. خب در خدمت جناب استاد آقای سررامی هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من هم اول سلام میکنم به همه دوستانی که شرکت کردن، اساتید معظمی که دعوت پژوهشکده فقه و حقوق را پذیرفتند و ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یاران شهیدشون رو هم تسلیت عرض میکنم. خب این بحث همونطور که اشاره کردن دو جلسه دیگه بود که یه جلسه در واقع موضوع شناسی شد، یه جلسه در ارتباط با حکم شناسی بحث بود که اساساً حکمش در فقه، یعنی کسی بخواد امروز اصلا یه کتاب فقهی بنویسه در ارتباط با موضوع اعتبار اسناد غیر رسمی، هیچ کاری هم به بحثای به اصطلاح تعارضی و ثانوی نداشته باشه، چی باید بگه که اون جلسه قبل بود. و در اون جلسه هم حالا چون اساتیدم اشاره کردن، منم اشاره کنم که به نظر میرسه به اصطلاح اون ادله‌ای که نه فقط در هنگام تعارض بلکه اساساً خود ادله به اصطلاح اسناد غیر رسمی حجیتش در شرایطی که موضوع حجیت اون به اصطلاح اسناد غیر رسمی مثل شهود و غیره فراهم نباشه، طبیعتاً حکمش هم نمیاد. و این جهت را میشد بحث کرد که تو اون جلسه هم بنده هم بقیه اساتید یه مباحثی داشتیم. اما حالا بر فرض اینکه ما بگیم به اصطلاح اسناد غیر رسمی مثل شهود و اقرار و این چیزهایی که به عنوان غیر رسمی تلقی میشه اینها معتبره و حکم شرعی هست این در این زمان و موضوعش هم تمام هست، منتهاش روبرو شده است با یک چالش هایی در اجرا و یک مسائلی پیش آورده، این مثلا نوبت به اجرای حکم حکومتی میرسه. من ابتدا اشاره بکنم که حکم حکومتی اصلا مبناش همونطور که بعضی دوستانم یک کمی اشاره کردن من بیشتر توضیح بدم، مبناش عبارت از این هست که فقه اسلام پاسخگوی همه مسائل و موضوعات در همه زمانها هست و به اصطلاح به صورت حد اکثری مدعی این هست که میتونه فرد و جامعه را اداره بکنه و تمام مسائل حقوقی، روابط فردی، روابط اجتماعی، روابط بین حکومت و مردم، روابط داخلی بین المللی، همه اینها را پاسخگو باشه. حکم حکومتی در واقع یک نهادی هست که در ساختار و سازمان فقه گذاشته شده برای اینکه این پاسخگویی کامل بشه. البته ابزارهای دیگه هم هست از جمله اجتهاد صحیح و اجتهادی که همراه با شناخت درست مسائل باشه که الان تو همین مسئله اسنادم یه اشاره هم بنده کردم هم دیگر اساتید، ولی به هر حال پایه حکم حکومتی اصلا بر همین ادعا هست که میخواد جواب همه مسائل و موضوعات را بده. خب این چجوری میتونه این ادعا را اثبات بکنه؟ یعنی اگر بخوایم مسئله را بازش کنیم، دلیلش و نشانه در واقع این که یک همچی ادعایی داره فقه اینه که مجموعه احکام و اهدافی را که اسلام برای فرد و جامعه میبینه فقه اسلامی میبینه و لذا حکم حکومتی را در خودش تعبیه کرده. یعنی چه؟ یعنی که وقتی حکم حکومتی پاش میاد جلو و میخواد مسئله را حل بکنه، اینجوری نیست که نگاهش فقط به یک حکم باشه، بلکه نگاهش همونطور که به تک تک احکام شرعی هست به اهداف کلی شرع هم هست و از قضا اهداف کلی شرع شاید هم به دلیل این باشه که یه چیز عقلاییه. مثلا فرض بکن امنیت، عدالت، از نظم از اهدافی هستن که به صورت کلی عقلا قائل هستن در روابط فردی و اجتماعی و اسلام هم با نگاه خودش و با قرائت خودش اینها را به عنوان اهداف کلی میبینه و لذا وقتی ادعا میکنه که پاسخگوی همه مسائل هست، یعنی همونطور که احکام شرعی در اختیارشه و مکلف است حکومت اسلامی که این اهداف را اجرا بکنه، همونطور هم مکلف است به اینکه اون اهداف را هم اجرا بکنه، اون اهداف را هم به اصطلاح پیاده بکنه و اهدافی را که شارع میخواد نشون بده که میتونه انسان را طبق اون اهداف به سعادت برسونه در سعادت اخروی و دنیوی. از این جهته که وقتی ما حکم حکومتی را اینجور ببینیم و بررسی کنیم که ضوابط تشخیص حکم حکومتی چیست بر اساس همین مبنا، خب مسئله خیلی مسئله سختی نیست و اصلا تفاوت بین حکم وضعی و حکم تکلیفی هم تفاوتی نیست که در اینجا اصلا فارق باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در اداره جامعه و حکومت بر اساس فقه طبیعتا همونطور که در خود فقه ما نیازمند احکام وضعی و احکام تکلیفی هر دو هستیم، در اداره جامعه هم نیازمند هر دو هستیم. همونطور که احکام تکلیفی گاهی اوقات در اجرا مبتلا به یک چالشی میشه، مبتلا به اهم خودش میشه که باید کنارش گذاشت در یه شرایطی، همونطور حکم وضعی هم همینجور هست. حالا البته جلسه ما یه مشکلی که داره شاید اون طرفداران به اصطلاح عدم صدور حکم حکومتی در احکام وضعی یا عدم مشروعیت دخالت حکومت در حکم وضعی الان تو جلسه ما نیستن، ولی آیه علی اکبریان به نظر من این کار خوب را کرد که اون اشکالاتی که ممکنه مثلا بر اساس به اصطلاح دخالت حکومت در احکام وضعی کسی اشکال بگیره، اونا رو به نظر خودشون گفتن و درستن به نظرم این جهت را تقریر کردن. اما من میخوام بگم حالا هر اشکالی هم باشه، تفاوتی وقتی ما مبنایی به مسئله نگاه بکنیم، تفاوتی بین حکم وضعی و حکم تکلیفی ما نخواهیم داشت. منتهی نکته مهم اینه که ما در واقع ظرفیت حکم حکومتی رو، اولا حکم حکومتی رو درست بشناسیم و ثانیا ظرفیتش رو در هر موردی درست اجرا بکنیم. ما پیش یکی از اعضای شورای نگهبان که بودیم، وقتی این مسئله رو براشون مطرح کردیم، ایشون مدعی شد که نه اصلا هیچ مشکلی نیست. یعنی این که شما میبینید، فرض بکنید که چالش هایی که دوستان الان گفتن در ارتباط با اسناد غیر رسمی پیش میاد، این آمارها، این چیزهایی که شما میگی، اینا رو باید یکی یکی بررسی کرد ببینیم چه خصوصیت هایی درش هست. من نمیخوام اون موضع اون به اصطلاح عضو شورای نگهبان را تایید کنم، ولی کبراش میخوام بگم حرف درستیه. یکی از که حالا من یه اشاره خواهم کرد، ضوابط مهم اجرای حکم حکومتی کارشناسی در اون موضوع هست. یعنی واقعا باید کارشناسی بشه این آماری که میدن، چالش هایی که میدن، چه مشکلات اقتصادی داخلی خارجی، سرمایه گذاری نمیشه، چی فلا، اینها آیا واقعا ناشی از اینه که شهادت شهود معتبره، یا ناشی از اینه که اون حتی همون حکمش مثلا شهادت شهود یا اقرار درست اجرا نمیشه. یعنی اگر فرضاً ما بیام از فردا کلن اون اسناد غیر رسمی رو بگیم هیچ اعتباری نداره و باطلش بکنیم و بگیم هیچ معتبر نیست، آیا تقلب‌ها و مشکلاتی که یک افراد سودجوی هستن، فرض کن یه منفعت کلانی در مورد زمین هست، این منفعت کلانی نمیدونم در مورد زمین‌های کشاورزی هست، آیا اونها سرازیر نمیشه تو خود اسناد رسمی؟ یعنی اون مشکلات همینجا پیش نمیاد؟ اون کسی که میخواد تقلب کنه، اون کسی که میخواد مثلا به دروغ شهادت بده، نمیدونم کارای به چند نفر مثلا یه زمین را بفروشه، زمین‌های کشاورزی را تقسیم کنه و به صورت غیر عادی به اصطلاح ضربه بزنه به کشاورزی کشور، به چه میدونم صنعت کشور و جهات دیگه، آیا اون با اسناد رسمی هم کارو نمیتونه بکنه؟ یعنی باید یک کارشناسی بشه ابتدا. ما صرف این که بیایم آمار بگیریم و بگیم یه آماری ما داریم که مثلا فرض بکنید که 90% دعاوی که مربوط به زمین و اینها هست توی دادگاه ها به خاطر اینه، خب باید اینو بازش کنیم ببینیم آیا به خاطر اینه، به خاطر اینه که تقلب هایی توی مثلا شهود واقع میشه یا نه. نمیخوام من الان موضع بگیرم بگم واقعیتش چطور هست، ولی منظورم اینه که یکی از ضوابط مهم اجرای حکم حکومتی کارشناسی در موضوعه و باید برای اون مصدر حکم حکومتی، حالا مصدر را چه شخص ولی فقیه بدونیم، چه در یک نگاه توسعه‌ای کل در واقع نهاد قانونگذاری کشور را در واقع مصدر صدور حکم حکومتی بدونیم، چه مثلا فرض بکن فقط شورای نگهبان بدونیم که میخواد مخالفت و عدم مخالفت را تشخیص بده، یا مثلا مرجع تشخیص مصلحت، هر کدوم از اینها که باشه یا مجموع اینها که باشه، باید اون کارشناسی به صورت حجت براش اثبات بشه که یه همچه مشکلی هست و مشکل هم مربوط به اینه. اگر فرض کن عوض شد و شد اسناد رسمی، دیگه همچه مشکلی نیست، حالا یا با مقایسه با کشورهای دیگه یا با بازشکافی و بازخوانی مثلا پرونده هایی که در این ارتباط هست. اینه که این یکی از ضوابط مهم حکم حکومتیه. ضابطه دیگه که ما البته توی آثارمون ضوابطش را ادله و مبانیش را بحث کردیم، ولی اونی که اینجا الان به درد میخوره این سه ضابطه است که عرض میکنم، یکیش کارشناسیه، یکی دیگهش اینه که داخل در به اصطلاح اهداف و مبانی کلی باشه که حکومت اسلامی به دنبال اجراش هست. یعنی باید این که مثلا فرض بکن ما میایم سند غیر رسمی را باطل میکنیم، باید روشن بشه که این فرض بکن سند غیر رسمی منافات با هدف امنیت داره، امنیت هم به معنای تامش، به معنای کاملش، معنای توسعه یافتش، امنیت اقتصادی، نمیدونم امنیت غذایی، امنیت نظامی، امنیت فرهنگی، امنیت های مختلفی که هست منافات مثلا فرض بکن با عدالت داره، در راستای تحقق عدالت، در راستای تحقق امنیت، در راستای تحقق نظم، که البته عرض کردم اینها بحثای مفصلی داره. نظم میگیم لزوماً به معنای نظمی که مثلا فرض کن در قانون فرانسه مد نظرش هست نیست، یا فرض کن عدالتی که میگیم لزوماً عدالتی که تو فلان کشور، نه، عدالت، نظم، امنیت، نه، همه را اسلام تعریف کرده و مشخص کرده در و در منابعش هست و باید بحث بشه. به هر حال وقتی که حکم حکومتی میخواد صادر بشه، باید روشن بشه که این در تحقق، در راستای تحقق امنیت، عدالت، نظم، یکی از اینا، ستای اینها، و کارشناسی هم شده باشه. و البته نکته بسیار مهم اینه که اهم و مهم در موردش بشه. یعنی اینکه فرض بکن الان ما میخوایم بیایم و فرض بکنید که حکم شرعی میدونیم حجیت اسناد غیر رسمی را به عنوان حکم شرعی، بتونیم هدفی را که امروز در مورد مثلا امنیت اقتصادی هست، این را اهم بدانیم از اون حجیت حکم شرعی در ارتباط با سند غیر رسمی. خب اینها کارهای زیادی میطلبه. یعنی این جلسه ما نمیتونیم همه مباحث را بکنیم، فقط میخوایم به اصطلاح صحنه بحث را روشن بکنیم که اولا بخوام خلاصه بکنم بحث را، در حوزه خود حکم شرعی طبق اون جلسه صحبتایی که جلسه قبل شد به نظر میرسه قابل حله. ثانیا در ظرفیت حکم حکومتی، به ضوابط حکم حکومتی وقتی توجه بکنیم، باید این سه ضابطه، یعنی اینکه در راستای اهداف کلی شارع که اشاره کردم کارشناسی شده و اهم و مهم شده، این سه مورد در مورد شده باشه. خب اگر فرض کن مثلا دوستانی در مؤسسه ایتان دنبال این بحث هستن، باید کمک بکنن به این صدور حکم حکومتی، یعنی صدور یک همچه حکم را هر نهادی، حالا یا برای مثلا شخص ولی فقیه مثلا کسی بگه، یا برای مجلس شورای اسلامی، یا نهادهایی که مرتبط هستن، باید واقعا این کارشناسی ها بشه. نه اینکه فقط یک آماری را ما بیان بدیم و بگیم ما دیدیم به محاکم که مراجعه میکنیم، فرض کنید که 90% بحثای مربوط به زمین مربوط به شهود مثلا یا مربوط به فلان سند غیر رسمی است. این کفایت نمیکنه. باید این را بازش کرد و باید کمک کرد به صورت کارشناسی به اون نهادهایی که در واقع میخوان مصدر حکم حکومتی هستند و میخوان مسئله را حل بکنن، به این سه ضابطه کمک کرد. مثلا فرض کن توضیح داده بشه که چطور این فرض بکنید بحث زمین خاری که در از ناحیه مثلا اعتبار اسناد غیر رسمی است، چطور ضرر میزنه به امنیت کشور در جهات مختلف، چطور ضرر میزنه به عدم تحقق عدالت، چطور مثلا فرض بکن این مسئله اهم از 100 تا مسئله دیگه هست که ممکنه کسی که تو شورای نگهبان هست و باش بریم بحث بکنید، بیاد 10 تا دیگه مسئله رو جلوی شما بذاره در برابر این بحثی که الان شما مطرح میکنید. نیازمنده شاید صدها مقاله، کتاب، نمیدونم تحقیق میدانی، تحقیق مبنایی هست که این بحث‌ها روشن بشه و این بحث‌ها منقح بشه تا بتونیم ما در واقع پاسخ به سوال را ارائه بدیم. الحمدلله.
خیلی ممنونم از اساتید محترم. جناب ابراهیمی هم تشریف نیاوردند و یه مقدار فرصت نسبت به اون چی که اول گفته بودیم بیشتر میتونه در اختیارمون باشه. من فکر میکنم در ادامه جلسه، بله بیشتر شد، بله، غیر از جناب دکتر ارسطو که وقت کمتری استفاده کردن، بله، بیشتر. من فکر میکنم در ادامه جلسه حضار محترم مطالبی دارم بفرمان، بعد مجددا در خدمت اساتید خواهیم بود که هم به مطالبی که حضار محترم مطرح میکنن جواب بدن، هم احیانا اگه بحثی را ناظر به صحبت های هم دیگه داشتن بیان بفرمایید. بله شما دو دقیقه وقت دارید.
با اجازه اساتید محترم و حضار گرانقدر، بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام یک جنبه دیگری از بحث را مطرح بکنم و توجه اساتید را به این جنبه جلب بکنم و اون این است که مرحوم علامه نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مطابق چاپی که دفتر تبلیغات انجام داده صفحه 134 به بعد یه بحثی را مطرح می‌کند تحت این عنوان که پاره از موضوعات هستند که این موضوعات حکم ثابتی در شریعت ندارند و حکم این موضوعات بر اساس صلاح دید ولی امر مسلمین تعیین می شود یا مباشرتاً و یا بله تسبیباً به اصطلاح یعنی توسط معزونین از قبل ولی امر مسلمین. من در توضیح فرمایش مرحوم علامه نائینی اینجور عرض می کنم که پاره از موضوعات هستند که یا غالباً و یا دائماً در حال تغییرند. چون چنین وضعیتی دارند، یعنی وضعیت تغییر پذیری دائمی یا غالبی دارند، اصولاً قبول حکم ثابت نمی کنند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که شریعت برای این دسته از موضوعات حکم ثابتی وضع کرده باشد. اصلاً حکم ثابت وضع کردن برای این دسته از موضوعات خلاف حکمت است. بنابراین از شارع حکیم صادر نمی شود. بله، مثال هاش هم فراوان است. فرض بفرمایید که قوانین مربوط به عبور و مرور در خیابان ها و جاده ها. آیا میزان سرعت چقدر باید باشه؟ همیشه در مثلا خیابان ها 60 کیلومتر باشه حد اکثر. همیشه در جاده ها 120 کیلومتر باشه حد اکثر. پارک دوبله همیشه ممنوع باشه. و یا سایر مقرراتی که مربوط است به همین امر. می دانیم که در شرایط زمانی و مکانی این مقررات متغیره. صادرات و واردات کالا آیا همیشه باید در همه کالاها مجاز باشه، ممنوع باشه، محدود باشه به حدود مشخصی؟ باز هم می دانیم که ثابت نیست، متغیره. ثبت احوال آیا ما حتما باید الزاماً در همه سال، در همه شرایط و زمانها و مکانها افراد را وادار بکنیم به این که مثلا کارت ملی داشته باشند در کنار شناسنامه یا نه؟ همینطور در خصوص مسائل فراوان دیگری که مسائل کلان تلقی میشه، مثلا تعداد وزارتخانه ها چند تا باید باشه؟ تعداد قوای حاکم در یک کشور آیا قوه قضاییه الزاماً در هر زمانی و در هر مکانی باید جزء قوای حکومتی باشه یا میشه سپرد قوه قضاییه را مثلا به دست علما همونطور که فرزند در زمان صفویه این کار را میکردن یا در زمان قاجاریه این کار را میکردن؟ همچنین راجع به روابط قوا با هم دیگر آیا الزاماً باید شکل پارلمانی باشه، شکل ریاستی باشه، نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی باشه؟ میخوام التفات به این معنا اساتید محترم و حضار ارجمند داشته باشند که موضوعاتی که دائماً و یا غالباً تغییر پذیرند تعدادشان خیلی زیاده. خب این یک مطلب. دوم این که این موضوعات را ما نمی توانیم تابع حکم اباحه بدانیم، یعنی نمی توانیم بگوییم که چون در شریعت ما یه عنوان خاصی در مورد این مسائل پیدا نکردیم بنابراین قاعده اباحه، اصل اباحه شامل حالشان می شود و بنابراین افراد مباح است براشان که در هر به هر شکلی در این حوزه عمل بکنند. مثلا فرض بفرمایید یکیش خرید و فروش کالاست از یک کشور اسلامی با کشورهای خارجی. اصل خرید و فروش زمانی که مشمول همون عرصه‌ی عناوین کلی احکام شرعی باشد مباح. یعنی یه نفر میخواد بره پول خودش را صرف بکنه از یک کشور خارجی، مثلا برنج خریداری بکنه، مثلا کالاهای آرایشی خریداری بکنن، مثلا کتاب خریداری بکنن، مثلا موتور به خریداری بکنن، هر چیزی دیگری. خب این مشمول علل قاعده چنین تصور می شود در نگاه اول که این کار باید مباح دانسته بشه. ولی من می خوام عرض بکنم که اصلا غیر ممکنه ما یک حکومت به شکل مدرن امروزی داشته باشیم و به این حکومت بگوییم که در زمینه مثلا خرید و فروش کالا با کشورهای خارجی تو بیا و همین اصل اباحه را مراعات بکن. این غیر ممکنه. یعنی یک حکومت نمیتواند خرید و فروش کالا را با کشورهای خارجی تحت نظم مورد نظر خودش که نظم مناسب برای اداره امور میبیند در نیاورد. غیر ممکنه. چرا؟ به دلیل خیلی واضح و روشنی که مثلا بعضی از خریداران ممکن است بروند کالاهایی را خریداری بکنند و داخل کشور بکنند که وارد کردن اون کالاها در داخل کشور موجب به هم خوردن چرخه تولید در داخل کشور بشه. مثلا برنج وارد بکنند، کشاورزانی که برنج میکارن متضرر بشن، یا مثلا یه کالایی را وارد بکنن که اون کالا از نظر فرهنگی یه بار خاصی را هم با خودش منتقل به داخل کشور بکنند، کالاهای آرایشی را مثلا بیارن وارد کشور بکنن. اینا واضحه. خیلی خوب، حالا که این قسمت به نظر میرسد لااقل تلقی من این است که جزء واضحات باید دانسته بشود، نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است: هرگاه یک موضوعی بعد از تشکیل حکومت اسلامی جز و همین موضوعات متغیر قرار بگیرد، آیا میتوان این موضوع را مانند اون حالتی که قبل از تشکیل حکومت اسلامی داشت مورد ارزیابی فقهی قرار داد؟ قطعا پاسخش منفیه. این تغییر در موضوع، تبدل در موضوع. مگر آقایان فقها نمیگن که خون قبلا منفعت محلله نداشت، الان منفعت محلله داره، بنابراین خرید و فروش جایزه؟ خب شبیه این تغییر در این چنین موضوعاتی ممکنه اتفاق بیفته. من جمله موضوع مورد بحث ما مثلا همین خرید و فروش کالا که باید براش سندی تنظیم بشود، یا قراردادها و معاملاتی که باید براش سندی تنظیم بشود، اگر یک دولت، بر فرض بحث ما دولت اسلامی، این معاملاتی را که انجام می شود تحت نظم و قاعده نتواند قرار بده، نمی تواند مدیریت بکند کشور را. طبعا اگر سند رسمی در اختیار نداشته باشه تا بتواند به وسیله سند رسمی مشخص بکند مثلا در کجا چنین معامله انجام شده، در کجا این معامله انجام شده، و بعد آثاری را که میخواد برش مترتب بکند، مدیریتی را که میخواهد اعمال بکند وقتی بخواهد این کارها را انجام بده، این کارها را اگر فرض کنیم متوقف برداشتن سند رسمی است که موضوعاً احرازش همون شرایطی را که جناب استاد سرامی گفتن باید طی بکند، تا چنین وضعیتی برای کشور اسلامی حاصل نباشه، امکان مدیریت کردن امور را نداشته باشد، اگر این فرض محقق باشه، آنگاه نتیجهش هم قطعی خواهد بود. نتیجهش اینه که این مسئله، یعنی تنظیم سند رسمی برای معاملات و قراردادها و امثال اینها، باید جز به همان موضوعات متغیری شمرده بشود که وضع حکمش در اختیار حاکم اسلامی است. به تعبیر مرحوم نائینی، بر اساس صلاح دید ولی امر مسلمین است یا معزونین از قبل او، که همین در زمان ما دستگاه قانونگذاری است. حالا دستگاه قانونگذاری با عرض عریضی که دارد مانند مجلس شورای اسلامی و یا مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام. پس اگر از این زاویه به قضیه نگاه بکنیم، فکر میکنم که یک راهکار دیگری میتوانیم برای حل مسئله سند رسمی و تعارض سند رسمی با سند عادی پیدا بکنیم، که بگیم مثلا تبدل موضوعی ایجاد شده با تشکیل حکومت اسلامی و این موضوع الان در زمره موضوعات متغیری قرار گرفته که وضع حکم در مورد اونها بر اساس صلاح دید ولی امر مسلمین و یا معزونین از قبل او باید صورت بگیره. و السلام علیکم.
ممنونم. در خدمت حضار محترم هستیم. از جناب دکتر صالحی شروع میکنیم. نکته‌ای دارم بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعن و علاد اجمعین یوم الدین. خب استفاده کردم از ارائه خوب اساتید محترم راجع به این موضوع. یه مسئله ای رو که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ما باید نگاهمون رو یه مقدار خیال میکنیم تغییر بدیم، چون شورای نگهبانی ها به گونه دیگری مشکل رو مطرح میکنن. ببین یه وقت اینه که ما میخواییم در موضوع اسناد رسمی، فرض کنیم مثل نقل و انتقال، بیاییم بگیم آیا حکومت میتونه یه شرطی رو اضافه کنه یا یک مانعی رو ایجاد کنه، نقشش در بحث احکام وضعی به این سمت بره، شرطی رو اضافه کرد در نتیجه اون معامله باطل شد، یا مانعی رو ایجاد کرد و معامله تحقق پیدا نکرد. این یه طرف قضیه است. واقع مطلب اینا نگاهشون به سمت دیگریه. نگاهشون اینه که آیا ما میتونیم بیانه یا اقرار رو از حجیت بندازیم یا نه. اشکال اونا این سمت قضیه است. یعنی آیا حکم حکومتی میتونه بیاد بگه بیانه در این مورد حجیت نداره، یا طرف اومد اقرار کرد که آقا من مالم واقعا به ایشون منتقل کردم. آیا حکم حکومتی میتونه بیاد بگه اقرار اینجا حجیت نداره؟ گیر اونها اینجاست. نه اینکه ما بیاییم بگیم آقا این معامله‌ای که انجام دادم بگم باطل فلانه. نه، از این ولا اینکه نتیجهش به اون سمت میره. اما گیر اصلی اونها اینه که آیا میتونیم کارو بکنیم یا نه. ولذا تو جلسه قبلی که بحث نگاه به احکام اولیه بود، تو همین سمت ما رفته بودیم. می‌خواستیم بگیم آقا اصلا اینجا بیانه و اقرار اصلا حجیت ندارن. از این طریق. ولذا من نظرم اینه که اساتید محترم بیشتر نگاهشون به این سمت بره. این اشکال رو جواب بدن که آیا واقعا ما به موجب حکم حکومتی میتونیم اقرار و بیانه رو در نقل و انتقال اموال غیر منقول یا به طور کلی، منقولش هم همینه، فرق نمی‌کنه، از حجیت بندازیم یا نه. اینه جواب فقط بدم، مشکل حل. ببخشید.
بله خدمتتون هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون من گمان میکنم که زمان کم هست، یه چند نکته رو ابتداعا عرض کنم. در فرمایشات برخی اساتید بود که خب بدیهیه که اسناد رسمی اعتبارش برتر از غیر رسمی است. واقعش در برخی موارد شاید مشکل نباشه، اما در مواردی هست که اینجوری هم روشن نیست. چرا؟ در اونجایی که اسناد رسمی تازه داره به وجود میاد، سندی صادر میشود، اون موقع یک فرایندی داره که اعتبارش زیاد معلومه. ولی وقتی یکی دیگه سند رسمی داره منتقل میکنه، ابتدا به صورت غیر رسمی منتقل کرده و بعد یک روز بعد هم میخواد که به صورت رسمی، اون موقعی که به صورت رسمی میخواد منتقل کنه، برای کسی دیگه منتقل میکنه. با این فرضی که شما بخواید اسناد غیر رسمی رو باطل کنید، اینجاها مشکل میشه. نکته دیگه راجع به مفاسد بود که من نوشته بودم و حاجی صدرامی به درستی اشاره فرمودن. این مفاسد هم مفاسد اعتبار ابطال اسناد غیر رسمی رو هم باید در نظر گرفت. نکته بعد اینکه عروض عناوین ثانویه در احکام وضعی و اینها جاری نیست، این محل بحثه. به این صورت نیست. عناوین ثانویه هم در احکام وضعی هم در احکام تکلیفی جریان داره. حتی اگه مستحضرید که فقها گاهی برخی از احکام وضعی را بر اساس برخی عناوین ثانویه تقریبا اجماعا ردش کردن، مثل نجاست غبار رو بر اساس اینکه حالا حرجی می شود یا نمیدونم ضرری می شود، اینها رد می کنن. ولی من برم سر اصل مطلب. اینها فروعاتی بود که حالا جای بحث داره هر کدام. من عرضم این هست در مورد محل بحثمون که ظرفیت شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعیه، باید نحوه دخالت حاکم در مورد اسناد غیر رسمی رو بررسی کنیم. نحوه دخالتش لزوماً به این معنای نبود که در لزوماً این نیست که در نگاه عزیزان و اساتید بود که بیاد یک حکم وضعی رو ایجاد بکنه یا یک حکم وضعی رو مثلا از بین ببره. نه، من نگاه هم این هست که حاکمیت چون در جایگاه حمایت از
این اسناد اینها قرار گرفته به عنوان قاضی، گاهی هم به عنوان حاکم و اینها، میتونه بیاد اعلام کنه من حمایتم را از اسناد غیر رسمی برداشتم. یعنی معنای ابطال حکومتی با ابطال شرعی فرق میکنه. اینجور نیست که ما بگیم آقا حاکم نمیتواند در احکام وضعی دخالت بکنه، اصلا اینجا احکام وضعی رو تغییر نمیده، فقط میاد حمایتش رو از اسناد غیر رسمی برمیداره، میتونه اعلام کنه، یعنی در آثار احکام وضعی دخالت میکنه. و البته اینجا فرق میکنه که احکام وضعی رو ما از نوع استقلالی بدونیم یا از نوع اینکه فرمودن آقای علی اکبریان هم فرقی نداره، تو نحوه دخالتش فرق میکنه. و اگه ما نحوه دخالت رو به این صورت گرفتیم که میاد اون حمایتش رو برمیداره، دیگه مشکلی نداره، میتونه اعلام کنه بگه کلیه اسناد غیر رسمی رو من پشتیبانی نمیکنم ازش، من حمایت نمیکنم، ولی اسناد رسمی رو حمایت میکنم، مورد نظر من هست. اینجا هیچ دخالت شرعی نکرده، فقط دخالت در همون حوزه حاکمیت خودش رو یا در واقع تعیین کرده است. این گونه باشه یه مقداری لااقل با اون اشکالایی هم که آقای صالحی و دیگران هم در نظرشون هست که میخواد تو احکام وضعی دخالتی بکنه و میخواد بگه آقا بیانه حجت نیست و اینا، این نیست. وانگه یه چیز دیگه، گاهی حاکم در همون بیانه هم دخالت کرده در شریعت ما. مثلا حضرت رسول گرامی اسلام چجور شهادت یک نفر رو جای دو شهادت پذیرفت؟ خب اون هم یک نوعی دخالت بود. امروز هم شاید به یه نحوی در مورد اسناد غیر رسمی ما همین رو بگیم، همچنان که حذیفه شد ذو الشهادتین، بفرمایید که حالا حاکم هم بیاد بگه اسناد رسمی که انه اعتبارش رو برتر بداند و جای حالا بیانه اقوا بداند در تعارض بیانات. من از حالا به همین مقدار بسنده میکنم که خیلی سریع عرض کردم، میبخشید. الحمدلله.
مجرم قهر هست خیلی کوتاه حل بود. بسم الله الرحمن الرحیم. البته سوال من شاید خیلی ربط دقیق پیدا نکنه به مطالبی که اینجا اساتید محترم فرمودن، اما در این حال من فکر می‌کنم بحث مهمی باشه. حالا هر کدوم از اساتید صلاح دونستند حداقل توضیحاتی در این مورد بدن. من همیشه به این موضوع فکر کردم که آیا ما واقعا میتونیم به یک دین جامع، البته قبل از ظهور، دست پیدا کنیم که جایگاه کلام، اخلاق و فقه در اون خیلی منقح مشخص شده باشه و به تبع فقهی داشته باشیم که همه این مطالبی که الان داره راجع بهش صحبت میشه درش دسته‌بندی شده باشه، مثلا فقه حکم، این حکم حکومتی درش پیشبینی شده باشه که آقا این فقه، این حکم حکومتی در کجای فقه هست، این احکام وضعی هر کدوم در چه جایگاه می نقش ایفا میکنند. بعد اون موقع دیگه تعارض بین حکم حکومتی و احکام وضعی اساسا به وجود نخواهد اومد. یعنی میفهمید این آرمان همیشه در ذهن من همیشه بود که آیا واقعا ما توان دستیابی به یک همچین دینی که به اصطلاح کلامش، اخلاقش و فقهش هر کدوم درش جایگاهش خیلی دقیق مشخص شده باشه و به تبع فقهش به همین ترتیب تمام احکامش درش مشخص شده باشه، آیا واقعا ما به یک همچین دینی قبل از ظهور میتونیم دست پیدا کنیم یا نه؟ خیلی متشکرم.
من از خواهی میکنم برست اسم الله الرحمن الرحیم. ما ورود محتوی تو بحث فقهی که قطعا نداریم، اصلا صلاحیت بحث هم نداریم. یک نکته ای رو اخیرا من پژوهشگاه قوه قضاییه بودم، اونجا دوستان گفتن، من از باب انتقال پیغام اون عزیزان به بزرگواران میگم که اینم اساتید نظر بفرمان که آیا همچین ظرفیتی قابل دنبال کردن هست تو احکام ثانویه یا خیر. یک تجربه رو دهه 60 داشتیم تو رابطه کارگر و کارفرما که یک شروطی رو حاکمیت یه جورایی تحمیل کرد، میشه گفت به قراردادهای با موضوع توضیحاتی که تو قانون کارگر کارفرما داد و عملا یک جوری حکم وضعی رو مداخله کرد. یعنی یه شروطی رو، شما اگر قراردادی با موضوع مثلا استخدام کارگر می‌بستید، هر عنوانی روش می‌داشتید موضوعش این بود، این شروط خود به خود از طریق به قول حاجی خادمی از نظر حاکمیت بار می‌شد به اون قرارداد و بعد قابلیت مطالبه داشت. اینجا هم یه فرضیه ای رو آقایون پژوهشگاه قوه قضاییه مطرح کردن که حالا من از باب انتقال پیغام خدمت اساتید عرض میکنم و اونم اینه که ما بیایم یک علی ظاهر، من اینم خیلی بلد نیستم، صرفا اگر اشتباهی هست بزرگوارم ببخشن، از باب شرط ذخیره مالکیت، یعنی من قراردادی رو با آقای الف میبندیم، قرارداد بیعی رو، و شرط میکنیم که مالکیت وقتی منتقل بشود که مثلا قسط سوم از پنج قسط مثلا پرداخت بشه. خب این علازار بعضی از فقها اساسا این شرط رو باطل میدونن، ولی علازار بعضی از آقایون فقها هم این رو صحیح میدونن. خب یک شرطه، ما اگر بیایم مشابه رابطه کارگر کارفرما این شرط رو به صورت حاکمیتی تحمیل کنیم یا فرض کنیم به قراردادهای موضوع اعمال حقوقی عینی مثل بیع و رهن و امثالهم، که هر کس بیع انجام داد، مالکیت او، انتقال مالکیت به خریدار متوقف بر ثبت رسمی است. یک شرطه. آیا این هم مشابه تجربه کارگر کارفرما شدنی هست یا نه؟ این چیزی بود که آیین پژوهش قوه قضاییه ما از باب انتقال که آیا شدنی هست یا نه خدمت اساتید درس کرد. نسخه می‌خوام دکتر.
مجددا در خدمت اساتید خواهیم بود، البته با فرصت خیلی کمتر که فقط به بحث‌ها اشاره بکنه. سوالاتی رو حضار محترم مطرح کردن و یه اشکالی هم در جلسه قبل مطرح شده بود که خب همین هم میخوام مد نظر باشه، و اون اشکال این بود که میگفت سند رسمی شرعاً حجیت ندارد و حاکم نمیتونه این حجیت بده، از اون طرف سند عادی شرعاً حجیت دارد وقتی دوتا شاهد دارد، اونم نمیتونیم ازش سلب حجیت بکنیم، و اینا از این جهت اشکال میکردن که حکم حکومتی هم نمیتواند در اینجا کارساز باشه. یه بحث دیگری هم باز اشاره کردن که اگر حکم حکومتی بگیریم آیا این بحث مقید بودن مطرح میشه؟ ما خواهیم یه حکمی بدیم دیگه مقید به حیات ولی فقیه یا مقید نباشه، حالا بگیم این حکم حکومتی که شما میگیدین تقیده چجور میشه؟ اینجا یه بحثی ها درست مثلا مطرح بکنیم ولی مقید به زمان باشه. اینجا به ظاهر ما میخواهیم بگیم سند رسمی از حالا و بعد برای همیشه معتبر باشه، این چجوری با حکم حکومتی جمع میشه؟ یه بحث ما خادمی اشاره کردن که بگه من حمایت نمی کنم، اونم به نظرم محصولات اینجوری دارد که اگر حاکم میگه مثلا من از اسناد عادی حمایت نمی کنم، مردم شروع میکنن با هم دیگه دعوا کردن، یه دعاوی خارج از دادگاه مطرح میشه، اونم یه مشکلی ممکنه به این شکل پیش بیاد. حالا حمایت نمی کنه بعد میره تو دادگاه بازم طرح میشه. خب ممنونم، خدمتای علی اکبریان هستیم، احتمالا فرصت تعیین نمی کنیم ولی حتی تل امکان دیگه یکی باشه که به همه وقت برسیم.
من هم تشکر میکنم از اساتید محترم و حضار که مباحث خوبی رو مطرح کردن. من چند تا نکته راجبه مطالبی که عرض شد میگم، یه نکترم برش تأکید میکنم از گفته هایی که عرض شد از خودم. اول نکته ای که میخوام بگم تأکید بر اینه که تصرف حکومتی در حکم وضعی با اون ترتیب گام به گامی که من عرض کردم متوقف بر این است که تصرفات حکومتی در احکام مباح یا احکام الزامی که مرتبط با این حکم وضعی هست جواب نده. اگر جواب بده حکومت حق دخالت نداره. این گام به گام بودنش مهمه. چرا؟ چون نوع تصرف حکومت گرچه همش بر اساس یک ضوابطی است که مثلا حالا شما اسمش رو میذارید مصلحت، من اسمش رو میذارم عنوان ثانویه تزاحم، یا مثلا برخی اسمش رو میذارن عنوان ثانویه ضرورت و اضطرار و نمیدونم ضرر و این چیزا، خب اما اینا در یک رتبه نیستن، یعنی در وزنشون یک قدر نیست. اگر حکومت بتواند مشکلاتی که در سر راهش هست و باید حل بکنه، شرعاً اون مشکلات رو باید حل بکنه، اون چالش ها رو باید حل بکنه، اون مقاصد و اهداف دین رو باید تأمین بکنه، بتونه با اقل تصرفات در احکام شرعی این مشکلات حل بکنه، حق نداره بگه آقا مصلحت دیگه، وقتی مصلحت شد دیگه در بازه، من میتونم هر کاری انجام بدم، من میتونم با یک تصرف در یک حکم مباح مشکلم رو حل بکنم، یا بیام تصرف در اصل حکم وضعی بکنم که در پی خودش تصرف در چندین حکم تکلیفی مباح و الزامی به دنبال خودش داره. بگه مصلحت دیگه، وقتی مصلحت رو دیگه کلش میتونه انجام بده. اینجوری نیست. حکومت واجب است احکام اسلام را مراعات بکند، حق تخلف نداره، حق تخلف از هیچ حکم مباحی رو ندارد، چه برسد به الزامیه، الا در ظرفی که خود شارع به او اجازه داده است. که حالا اون ظرف چیه؟ این خب بحث دیگه. یه کسی میگه آقا مصلحت، پس مثلا همش علی سویه. یه کسی نه، یه کمی ضابطه میده. ضابطه چی میده؟ ضابطه خیلی تنگ میده، میگه ضرورت، میگه اضطرار. اینا کسایی هن که معمولاً یا از باب حس به معنای اعم ولای حکومت رو مثلا مشروع میدارن، یا ولایت مطلقه رو قبول ندارن، یا عنوان تزاهم، مانند همون چیزی که جناب آقای سر رو میفرمودن اهم و مهم، که منم اسمش رو میذارم تزاهم، اما یه تزاهم دیگریست که حالا در جای دیگری باید بحث بکنیم. تزاهم اون واجبات شرطی در قانون گذاریه، یعنی وجوب رعایت این حکم شرعی با وجوب رعایت مثلا عدالت، اگر این دوتا تزاهم کردن، این وجوب رعایت با هم تزاهم کردن، باید اینا سنجیده بشه. نمیشه بدون سنجیدن ما بگیم آقا مصلحت وقتی شد دیگه در بازه، نه، باید رتبه سنجی بشه و گام به گامش عمل بشه. نسبت به اون چه که استاد محترم خودم آقای ارسطا فرمودن که بخشی از احکام، بخشی از موضوعات یا غالباً یا ذاتاً متغیرند و در شریعت حکمی برای اونها وضع نشده، یعنی ما مثلا منطقه الفراقی که اهل سنت غالباً برخشون قائلند و اندکی از شیعیانم برش قائلند، اون منطقه العفو که اصلا لا حکم له، اصلا شریعت سکته دربارش، مثلا یه همچین موضوعاتی که ایشون میگن حتی حکم مباح هم نمیتونه داشته باشه، من میگم چرا؟ مباحه، اما شارع به حکومت اجازه تصرف داده است بر اساس ضوابطی. اون ضوابط همین چیز است که مثلا عرض کردم، تزاهمه، نمیدونم عناوین ثانویه است، یا مصلحت به تعبیر خود. چرا؟ اینا حکم مباحه و ما لازم نیست اینا رو ببریم در دایره اون منطقه العف یا اون ما سکت الله عن، لازم نیست اونجا ببریم که بگیم اینا حکم شرعی نداره. چرا؟ حکم شرعی داره اباح. اتفاقا شهید صدر رضوان الله تعالی علیه با همین بیان که بخشی از احکام به گونه ای، یعنی اونم در دایره تعامل انسان با طبیعت، نه رابطه انسان با انسان، تو اون بخش از احکام که مثلا یک تحولاتی هر دم به واسطه اسباب تصرف در طبیعت برای جوامع بشری ایجاد میشه، هی تکامل و رشد پیدا میکنن، حکم شارع عمدن حکم اینها را مباح کرده است. و اصلا میگه مباح. چرا مباح نگیم؟ چرا ما بر اساس ادله شرعی حکم اباحه اونها را انکار بکنیم؟ نه، مباح. و چون مباح، حکومت هم حق ندارد بدون اون ضوابط از این اباحه تصرف بکنه، اما اجازه دارد بر اساس اون ضوابط تصرف. یعنی این که ما میگیم اینا حکم شرعیان اباحن و نمیشه بدون ضابطه تصرف کرد، به این معنی نیست که دست حکومت رو بستیم آقا تو حق نداری هیچ کاری بکنی، جامعه را اداره بکن، بگیم امکان پذیر نیست. نه، ضابطه داره. این وجود این ضوابط، یعنی اون تضاهمی که ما عرض کردیم یا عناوین ثانویه‌ای که برخی دیگر مثل ضرورت اضطرار و ضرر و این چیزا مطرح میکنن، اینها باعث میشود که تصرفات حکومتی در ناحیه احکام شریعت ضابطه مند باشه. این نکاتی بود که میخواستم. ها یک نکته هست راجع به اون چی که آقای خادمی فرمودن و همچنین آقای صالحی، که حکومت بیاد بگه که من حمایت نمی کنم، مثلا دست حمایتی خودش را از اسناد عادی بردارد، یا بی مثلا یه شرطی را اضافه بکند در صحت معاملات. اینا رو من عرض کردم، در اینا چیزی جدای از همین مراحلی که من عرض کردم نیست. اینی که بیاد شرط بگذارد، یعنی بگه شرط صحت معامله این است، این اون آخرین تصرفه، یعنی تصرفه در ذات حکم وضعی. نه دیگه، ایشون میگه صحت نه آقای صالحی رو عرض میکنه. آقای صالحی میگه حکومت بیاد یک شرط برای صحت معامله، بگه اصلا نقل و انتقال باطل اگر این شرط نباشه. این تصرفه در این حکم وضعی که من میگم این در آخرین مرحله است، اگر که هیچ یک از مراحل قبلی جواب نباشه. آقای خادمی که فرمودن بیاد دست حمایتی خودش رو بردارد، این یعنی تصرف در برخی از احکام احکام تکلیفی، مثل این که بیاد الزام به سند رسمی بکنه یا بیاد وجوب وفا رو برداره و یک وجوب وفای ثانوی بر اون اسناد رسمی بیاره، بگه من این وجوب حکومتیه، تو هم از نظر من لازم نیست وفا بکنی، تو واجب از شرعن، تو که ادعای مالکیت میکنی با سند عادی، شرعن بینک و بین الله واجب وفا بکنی، اما من این وجوب رو از تو بر میدارم، من الزام نمی کنم تو را. یعنی چی؟ یعنی اگر مخالف اون رقیب تو بیاد بگه وفا نکردی، من تو رو زندان نمی دازم. بله، اون نمازش صحیح. برای همین میگیم این اینا تصرفات قبل از حکم وضعیه، اینا تصرف، این تصرفات اگر مشکل رو حل بکنه، ما حق نداریم به تصرفات گام دیگر خوابت زن. بله دیگه، شما که میدونید اعتبار بیانه خودش یه حکم وضعیه دیگه. این خود این غیر از اون مالکیتی که مفاد سند رسمی است، اینم مثل سایر احکام وضعیه همین مراحلی که من عرض کردم. هر حکم شرعی امکان دارد در یک تضاهماتی غیر اهم قرار بگیره، حتی حجیت بیانه است.
از اسناد غیر رسمی گفتن دولت حمایت خودش را بردارد. من میخوام بدانم که منظور حاج آقا، منظور جناب استاد خادمی چیه؟ آیا حمایت را برداشتن چیزی غیر از آن است که دولت بگوید من اثری بر سند عادی مترتب نمی کنم؟ همونه. خب پس دیگه جناب عالی فرمودید آخه از این راه ما جلو بریم، از اون راهی که دوستان میگن جلو نریم.
اونی که دوستان میگن ببینید بحثشون بردن رو صحت شرعی و بطلان شرعی، اون آثار شرعیش رو که هر مکلف فیما بینه و بین الله مکلف انجام بده، اونا حاکم دست نمیزنه بهش، میاد میگه فقط من دیگه بر اساس اون چیزی که حالا تک شما فکر میکنید واقعیته، من برای اون هیچ گونه الزامی نمیکنم، هیچ گونه ترتیب اثری نمیدم. یعنی میاد تو آثار حکم وضعی دخالت میده خودش رو، نه تو اصل حکم وضعی. اینو ما میگیم به حمایت گری.
دایره حکومت و جامعه و قوانین باطل.
آفرین بر هر ابطال
از کاری کنی.
نه باطل اثر داره. چرا؟ اصل همون شرعیش ظاهر میشه دیگه.
آره قادری. مثال خیلی قشنگی اون دوستمون زدن. اگر تو حکم وضعی دخالت بکنه نمازش باطل.
ما اینو
میگیم اما میگیم تو حکم وضعی دخالت نکنه، تو اون احکامی که مربوط به حکومته و حکومت چالش باش پیدا کرده تو اون احکام تکلیفی یه دخالت بکنه، کار به حکم وضعی نداشته باشه. حکم وضعی آثار دیگری مثل همین صحت نمازی که گفت یا بطل نمازی که گفت تو زمین قصری هست یا نیست، با اونها چی کار داره بکنه؟
حالا من باز جهت فهم خودم، بنابراین نتیجه این میشه، دولت میاد میگه که آقا من این سند عادی رو معتبر نمیدانم، اما شما که این سند عادی رو تنظیم کردی معتبر بدان و بر اساسش آثاری را که بر این اعتبار مترتب می شود مانند مالکیت و امثال اینها مترتب بکن، اما من مترتب نمی کنم. موقع اینطوری میشه، یعنی مردم دچار یک چالشی با اون نظمی که دولت می خواهد برقرار بکند نخواهند شد یا در این صورت؟
در واقع در نزاها، یعنی اگه دو طرف با هم دیگه به یه رضایتی برسن دیگه نمیگیم آقا اصلا اساساً باطل، شما مالک نشدی. نه، شما اگه هیچ دعوایی نداری، شما اصلا سند غیر رسمی من دادی و منم خودم قبولم راضی هستم، من مالکم. نگید آقا باطل شده، اصلا شرعاً شما هیچ مالکم نشدید. هیچ دعوایی هم با هم نداریم، نزاع هم نداریم با هم دیگه. اگر شما بگید حکومت اینو باطل اعلام کرده، یعنی من اصلا خودم مالک نیستم، ولی با هم دیگه دعوام نداریم، راضی هم اصلا به صورت غیر رسمی منتقل شده، پس من مالک نیستم. این فرقش روشنه. حاکم در نزاها میاد
به این ترتیب نزاها خیلی فراوان خواهد شد. من این سوال جواب بده به این ترتیب
مفاسدش چی داره؟ من عرض کردم ببینید طرح بحث رو لزوما نبرید رو این که بگه حکم وضعی رو حاکم میخواد بیاد حکم وضعی رو باطل کند یا حکم وضعی رو جعل کند. جور دیگه هم میشه گفت، دخالتش رو بیاد محدود کنه. آره، یه جورای بطلان نسبی در واقع اینجوری.
علاوه بر این که ما نداریم، یک مشکل دیگری ایجاد میکنه و اون توفیر نزاهاست، یعنی تکثیر نزاها بین مردمه. دولت بله بی‌نظمی شدید،
من
یعنی اختلال
تکرار کنم آجا، من از اونم طرح بحث اینجوری هم میشه، اما اینکه هر دوشون مفاسد داره، هم بیاد حکومت بیاد اسناد غیر رسمی رو کلا باطل کنه مفاسد داره که من نپرداختم بهش اشاره کردم، و هم این مفاسد داره، نمیگم نداره، اون بحث دیگه است. ما فعلا در واقع فی نفسه میخوایم بگیم مسئله لزومی نیست که حاکم بیاد عیناً حکم وضعی رو عوض کنه، میتونه جور دیگه هم بیاد دخالت کنه، اما هر دوشون هم مفاسد داره.
با این تفاوت که اون حکم حکومتی اگر باشه، حکم حکومتی برای تأمین مصالح عمومی در حق همگان جاری میشود، هم دولت هم جناب عالی میفرمایید این حکم حکومتی را یا این دخالت دولت را ما بیایم محصور بکنیم به همون میزانی که دولت میخواهد اعتبار را بر این اسناد مترتب بکند. خب من میگم این چه کاریه؟ وقتی دولت میخواهد مداخله بکند، اگر از یک طریقی مداخله بکند که مردم را دچار تنازعات فراوان خواهد کرد، این که دقیقاً خلاف مصلحته.
اون در حالی که بر اساس دخالتش در حکم وضعی اشکال فنی فقهی داره.
خب دیگه اون اشکال فنی فقهی شد یک اشکال مبنایی که اگر ما اطلاق ادله ولایت فقیه را
این اون اشکال نداره، نه مبنایش هم نداره.
چرا؟
فقط تالی فاسدش شما.
چرا جا این تالی فاسد بزرگ که اختلال نظامی این اشکال نیست؟
اختلال نظام.
پیامبر فرمود انما اغذی بینکم بالبینات و الایمان. اما هر کی مثلا زرنگ بود، زبان داشت، نمیدونم اومد برا من بینه آورد، من بر اساس بینه حکم کردم، اما واقعیت چنین نیست، او باید بر اساس حکم خدا عمل بکنه که پیامبر فرمود. این جامعه رو به چالش انداخت، نزاعها رو زیاد کرد.
نه، این خیلی محدود اولا، و این تفاوت بین مقام اثبات و ثبوته. اونجا دولت داره دامن میزنه اصلا به این قضیه، میگه من اصلا کاری با این اسناد عادی ندارم، من میام فقط اسناد رسمی را معتبر میدارم، در حالی که پیامبر اکرم میفرماید ممکن است بین مقام اثبات و مقام ثبوت تفاوتی ایجاد بشود. لکن اینجا دولت عملا آمده است این تفاوت را ایجاد کرده است، پیامبر می‌فرماید اگر همچین تفاوتی موجود بود بدانید شما که از واقعیت خبر دارید دروغ نگید، بر اساس اون واقعیت مؤاخذ هست.
این یکی از مکانیزمی احتمال در بحثی هم صحبتایی که بعضی از اعضای شورای نگهبان داشتیم، این یک مکانیزمیه برای اینکه افراد رو مجبور کنه برید سراغ اسناد رسمی. اسناد غیر رسمی ولی نمیاد دخالت در حکم وضعی هم بکنه، ولی داره مجبور میکنه، میگه ببینید اگه میخواهید من از شما حمایت کنم به قول شما به اسر و حرج هم نرفتید، برید دنبال اسناد رسمی. چرا میذارید اسناد غیر رسمی باشه؟ این در واقع یک مکانیزمیه برای اینکه هول میده اون طرف، اتفاقا بهترین نظم هم ایجاد میکنه. حالا من خواستم بگم طرح بحث رو نبرید روی اینکه لزوما بیاد رو احکام وضعی دخالت کنه، جور دیگه هم میشه و اتفاقا این ثمر بخش هم هست. چون یکی از دعوایی که بود میگفتن شورای نگهبان میگفت ما چجوری به مردم بیایم مجبورشون کنیم بگیم برید سراغ اسناد غیر رسمی؟ من دارم مکانیزمش هم میگم، اینجوری بگید آقا ما اونا رو حمایت نمیکنیم، فهمه میرم دنبال جایی که حمایت بکنن دیگه.
من فرمایش جناب عالی رو به عنوان یک مکانیزم میپذیرم، عرض میکنم مکانیزم کارآمدی نیست، بلکه آثار منفی که بر این مکانیزم مترتب میشود بیش از آثار مثبت است. بله من میدونم برای همین منظور جناب عالی دارید این راه را پیشنهاد میدید. بحث بر سر کارآمد بودن این راه است. اگر این راه کارآمد نباشد آنگاه نوبت میرسد به جریان حکم حکومتی در موضوعات در احکام وضعی.
این تعارض بین عالم ثبوت روابط فردی مردم و عالم ثبوت روابط اجتماعیشون یک مفاصل جدی ایجاد کنه، طبق فرمایش دکتر علی اکبریان این قابل تسری هست حکم ثانویه به گام بعدی. اگر اثبات کنیم مفاسد هست گام بعدی میشه.
آقای ارزتو کوپونشو نگر میداره میگه فعلا
دیگه کوپونم تمام شده.
نه ما میخوایم که زودتر
در کوپون نگر میداره.
بله بله نه من میخوام که زحمت نهار به عهده آقایون نیاد، زودتر تمومش کنیم که بله عرض کنم که خب بحث در حقیقت اختلاف جدی بین اساتیدی که سخن گفتن نبود، فقط یه نکته‌ای بود که جناب آقای سررومی هم بهش اشاره کردم، منم عرض کردم که اگر حکم حکومتی بر اساس مصلحت باشه این شامل احکام وضعی هم میتونه باشه، که بعضی از اساتید نسبت به این مقداری تردید داشتن و الا بقیهش تقریبا یکسان بود و از این جهت اشکالی نیست. نکته فقط من عرض کنم، نگاه کنید یه مقداری ما باید که ماهیت دولت‌های مدرن رو توی اجرای احکام در حقیقت شرعی و در حقیقت بحثایی که مطرحه باید که مورد توجه جدیتری قرار بدیم. الان این راهی که جناب آقای خادمی مثلا پیشنهاد کردن این اصولا با ماهیت دولت‌های مدرن جور در نمیاد. الان حتی دنبال این هستن که مثلا بخش‌ها روستاها الان تمام اینا رو میان چیکار میکنن؟ دولت‌های مدرن آمارهای دقیق ازش دارن، خدماتی میخوان ارائه بدن و در برابر خدمات میخوان یک نوع به یک معنا یا مالیاتی یا بالاخره یک نه مدرن، دولت مدرن اینطوره دیگه. غیر اسلامی چرا میگید؟ یعنی الان کشور ما نمیخواد، یعنی یک کشوری که الان ضعف داره در آمار تعداد افراد جمعیتش این اصلا مورد توجه قرار نمیگیره، یعنی نمیدونه چقدر سرمایه کشور چقدره، زمین‌هاش چقدره، آب‌های زیرزمینیش چقدره، چقدرش استفاده میشه، چقدرش مثلا فرسونیش استفاده نمیشه و میدونیم اصلا کلن فضای دولت چرا؟
همین چرا چرا خب یه بخشش هم آقای کوشا یه بخشش هم ارتباطش با مالکینه
گلوگاه هستن کلا این یه بخش از آمار اطلاعات جدی تو این
بله دیگه. یه بخشش ارتباط با مالکین واقعیه مالکین سوریه چجوریه و من حالا یه موردی پیش اومده بود برام جالب بود که یه کسی یه زمینی رو برداشته بود مثلا فرض کنید که اول 6 تن بوده یه باقی رو یا مثلا فرض کنید که یه دونگشو به یه کسی با سند دستی فروخته بعد همینطوری این سند منتقل می شده بعد این سند 6 تن به یه نفر دیگه مثلا بعد 3-4 دست گشته اونی که یک دانگ رو به طور واقعی مالک بوده و سند نداشته هم یه دونه ورقه دستنویسی رو به علاوه اون کسی که بهش فروخته برداشته برود دادگاه قاضی براش یک دانگ سند صادر کرده و اصلا به این کاری نداشته این بنده خدا که سند 6 تن داره یعنی سند 6 تن دست این هست یه دانگ هم دست اونه حالا قاعدتا شاید که این 6 تنگه بخواد بفروشه بره سندشو ارائه بده میگن که خب یه دنگ و یکی برداشته ولی من سوال کردم گفتن اصلا این بنده خدا رو خبر نکرده قاضی اصلا کاری نشته به این بنده میگه من سند 6 تنگ دستمه مثلا داده سند 6 تنگ و به این بنده خدایی که واقعا مالک یه دنگ بوده اون رفته کارشو حل کرده بعدم گفته که بله بعدم گفته خیلی خوب قاضی برای من حکم کرده به من سند داده یک دنگ ولی بعد که نگاه میکنیم میبینیم که اون بر اساس سند عادی یه دنگ به این داده اینم 6 دنگ داره این زمین 7 دنگه در حقیقت الان چون اینم 6 دنگش کم نشده اینم توی سند رسمی قاضی اصلا کاریش نداشته این قاعدتا احتمالاً بعد که بخواد بفروشه بهش میگن که یه دنگش چیز شده یا برو دعوا کن یا مثلا قبول کن کم کن مقصود این هستش که این فضاهای در حقیقت عدم در حقیقت ثبت های به معنا مثلا متمرکز مکانیزه رسمی اینها الان چیزی نیستش که مثلا توی یک دولت مدرن من نمیگم کشورهای مدرن اونا که خیلی جلوتر از این حرف ها هستن ولی توی دولت مدرن چی پذیرفته نشه ولی لذا این راه های میانهی که شما میفرمایید به ذهنم یه راه هایی هستش که بدون در حقیقت توجه به ماهیت پیچیده دولت‌های مدرن و مثلا نحوه تعاملاتی که تو این دولت‌ها صورت می‌گیره و احیانا تصمیم‌گیری‌ها، خدمات، نمی‌دونم ارتباطاتی که در دولت مدرن هست بدون توجه این گرفته شده و الا هیچ مصداقی پیدا نمی‌کنه که بگیم که یه همچین راه میانه‌ای به قول جناب استاد ارسطو یه راه مثلا معقول و مقبول و موجب کاهش چالش های مثلا فرض کنید که اجتماعی و به یه معنی مثلا فرض کن مدنی افراد بشه ببخشید من ظاهرش میگم از اینجا البته خوشحالیم که خیلی نزاعی نشد چون جلسه قبلیتون براخره یه نزاع جدی بود ولی خب اینجا دوستان تقریبا هم آهنگ و هم نظر بودن نزاع بحث دیگری ندارم بله خوب کاری
بسم الله الرحمن الرحیم من استفاده کردم از اساتید و سوالاتی که مطرح کردن اول اون نکته که آقای دکتر صالحی فرمودن که ما تو اون جلسه هم دنبال این بودیم که مثلا ببینیم بیانه را باطل کنیم یا نه میخوام عرض کنم حوزه بحث تو اون جلسه با این فرق میکنه یعنی الان اگر ما مثلا فرض کنیم که حجیت بیانه باطله طبیعتا تو حوزه حکم حکومتی داریم میگیم باطل هست نمیخوایم بگیم در اصل حکم کلی ثابت شریعت اینجور هست که مثلا بیانه موضوعش اینه موضوعش اون نیست و تو اون جلسه اینا توضیح میدادیم یعنی تو اون جلسه کسی بحث میکرد میگفت اساساً در حکم لوح واقع محفوظ حکم کلی شرعی مثلا مربوط به بیانه این موضوع اون موضوع هست و اینجایی که این موضوع نباشه اصلا وجود نداره این باطل شد ولی الان تو حوزه حکم حکومتی ما همطور که عرض کردم با مصالح، با ضوابط، با مشکلات، با اینها روبرو هستیم و فرضمون بر اینه که در حوزه حکم کلی شرعی مثلا بیانه حجت هستن و همینجا در همین موضوعاتی هم که الان مبتلا به هست حجت به عنوان یه چالش حکم حکومتی در میون میاد منظور اینه که حوزه این دوتا بحث نباید خلط بشه در حوزه خودش فقط، یعنی باید حکم حکومتی تعریف بشه با ضوابط خودش، با شرایط خودش، با اقتضائات خودش. و اگر در حوزه حکم حکومتی میگیم مثلا بیینه باطله، به معناش این نیست که یعنی در حوزه حکم کلی شرعی هم بیینه باطله. ولی در اون بحث قبلی نه، اصلا میگفتیم چون موضوع مثلا بیینه الف است و ب و جیم و این موضوع مثلا در این شرایط اصلا محقق نیست، بیینه ای در کار نیست، حجیتی از شارع جر نکه، خود شارع نه حاکم، مثلا شارع حجیتی مثلا جر نکرده اینجا، اونجا این بحثا میکردیم. ولی الان اینجور دار، یعنی در حوزه حکم حکومتی با فرض اینکه حکم کلی شرعی وجود داره، ما مثلا میایم اهم و مهم میکنیم، یا میایم مصلحت سنجی میکنیم، یا میایم نمیدونم تحقق عدالت و امنیت و نظم را مد نظر قرار میدیم و یه حکمی را در یه شرایطی مثلا فرض کن تعطیل میکنیم. و احیانا مثلا اگر حکم حکومتی رو گفتیم همون قانونگذاری هستم، چون که بعضی از دوستان اشاره کردن، قانونی مثلا تصویب میکنیم مادام المصلحه. این لذا دوتا حوزه میخوام بگم با هم خلط نشه. اون بحث آقای خادمی هم فکر میکنم همونه که آقای علی اکبریان گفتن، یعنی در کبرا اصلا بحث همونه. اما این نکتهی که اون دوستمون مطرح کردن، اسم شریفش نمیدونه، آقای موسا پسندی، موسا فرسنگی، ها تو قوم هم هستید از فرسنگ، از بیرون شما جز دوستانید با آقای ها قوم هستید. عرض به حضورتون که این نکته یه مقداری من فکر می‌کنم، هرچند گفتن مرتبط نیست، ولی من احتمال میدم که خود ارتباط به عرایضی بود که بنده مطرح کردم، چون من این مقداری حکم حکومتی را مبنایی عرض کردم و گفتم چون حکومت اسلامی مدعی این هست که به صورت جامع میخواد کشور را اداره بکنه و حتی سعادت فرد و اجتماع را رعایت بکنه، شاید این سوال براشون پیش اومده باشه. میخوام عرض بکنم که باید تفاوت بین نظر و عمل ما قائل بشیم. یعنی در نظر همین جور هست که اخلاق اسلامی با فقه اسلامی با مبانی کلامیش، اینا همه تو کتاب و توی نظر و تو نظریه پردازی هماهنگن. بحث ولی در عمل نه، ما انسان ها هستیم و هزار جور چه میدونم هوا و هوس و نادانی و چه میدونم قصدای سو و قصدای درست و اخلاص داشتن و نداشتن، بله، استنباطات اشتباه، اینا در عمل خیلی چیزا ممکنه پیش بیاد. یا ببینیم در عمل مثلا فرض کن فلان حکم فقهی با اونی که ما حتی از اخلاق اسلامی نه اخلاق حالا غیر سراغ داریم منافات داشته باشه مثلا فرض بکن. اینه که بله در عمل هیچ وقت شاید حتی در زمان مثلا امام زمانش هم اونجوری که فلسفی بگیم همه چی فرض بکنید که شرایط هست، نه به هر حال تعارضات همیشه هست، چون در اون زمان هم قطعا مجرم هست، مجازات هست، یه عده اشتباه میکنن یه عده درست انجام میدن. اینه که عمل و نظر را باید با هم به اصطلاح تفاوت قائل بشیم. و این نکته حالا اشاره کنم مرحوم صاحب کفایه هست که همیشه این جا که گیر میکنه میگه ما اونی که اندالله و فی الواقع هست رو بهش ملتزم هستیم و هیچ ضرری هم به اصطلاح عمل نمیزنه. یعنی مثلا فرض کن ما نمیدونیم حکم واقعی شرعی چی هست، اما میتونیم بهش ملتزم بشیم، همونی که خدا، همونی که امام صادق فرموده، اما چی فرموده شاید ندونیم، اما میتونیم بهش ملتزم باشیم و نظر. اما اون بحث تحمیل شروط هم که یکی از دوستان گفتن که از پژوهشگاه قوه قضاییه نقل کردن، به نظرم این قابل اجراست. یعنی با همین صحبتایی که حالا دوستان گفتن، اگر حالا به قول آقای علی اکبریان اون مراحلی که گفتن طی بشه، یا به نظری که بقیه دوستان گفتن مثلا مصلحت باشه، یا اونجوری که من توضیح دادم اون ضوابط درش اجرا بشه، بله ممکنه منتهی به این بشه که قراردادهای رسمی قانونی مثلا فرض بکنید که 4 تا شرط اضافی درش بیاد، هیچ اشکالی نداره. اما یه نکته دیگه هم باز من اضافه کنم که حالا این اختلافی شاید با آقای قاضی زاده بشه، دنبال اختلاف میگردید، که ایشون حالا من لااقل اینجوری فهمیدم ازشون که احکام حکومتی را مقید به شخص میدونن، ولی این نباید خلط بشه با بحث وکالت و نمایندگی. اینکه مثلا فرض بکنید برخی از مراجع تقلید از دنیا میرن، بعد اون نمایندگی هاشون اون وکالت هاشون مثلا باطل میشه، این غیر از بحث حکم حکومتی است که مثلا تبدیل به قانون شده، یا ولی فقیه حتی مثلا یه حکم حکومتی، این هیچ دلیلی نداریم که با موت مثلا فرض بکنید که اون صادر کننده حکم، این حکم حجیتش از بین بره. یعنی اون حکم مادام المصلحه اگه شرایطش رعایت شده باشه و مثلا حالا تبدیل به قانون یا هر جوری حالا ابلاغش کار نداره شده باشه، دلیلی برای نیست که با مثلا مقید به شخص باشه، اون تقیدش تقید درونی خودشه، مقید به اون مصلحت، مقید به اون رعایت اهم و مهم، اینا همه توش باشه، این سر جاش و قام. کما اینکه مثلا فرض کن توی مجلس قانونگذاری مال 50 سال پیش یه قانون رو تصویب میکنن، اون آدما همشون هم از دنیا رفتن ولی قانون سر جاشه. لذا این بله، اگر کسی وکالت مثلا یه ولی فقیه به کسی بده، نمایندگی بده، اون به خاطر اینکه در واقع اراداتش، اراده های فقهی منظورم است، یعنی اراده فقهیش در هر معامله و در هر حرکت حقوقی و فقهی جانشین اراده اون مثلا فرض کنید که موکل میشه، اینجا میگن باطل میشه، خاطر اینکه اون اراده منشأش از بین رفت، این جانشینش هم از بین میره. اما در حکم حکومتی اینجور نیست. اما یه بحث دیگه هم باز مثلا جالب بود که مثلا فرض بکنید
که چه حاکم بعدی تنفیذ بکنه یا نه،
نه احکام حکومتی رو لزوما نه،
میتواند ابطال،
میتواند ابطال میشه بعد،
نه حاکم حاکم بعدی که میاد تنفیذ میکنه،
نه لزومی نداره، نه اون حکم شرعیت خودش رو داره،
میتواند ابطال،
ولی
ابطال کرا
نمایندگی ها و وکالت ها نیاز به تنفیذ داره.
مادام المصلحه درازه، مادام شخص میگه از علاوه بر وکالت نیابتی که
حالا مثال بکنم،
وکالت نیابت دیگه، این نسب ها
هم نمایندگی هم تعبیر کرده،
نسب هم که نه وکالت نه نیابت، نسب اینم بعضی ها میگن که مادام شخص،
خب نه نصر رو اتفاقا بخاطر این که میگن نمایندگی یا یعنی اراده ای که
وکالت و نیابت
حکومت نیابت. یعنی قوه مثلا فرض بکن اجرایی، مثلا فرض کن مثلا الله داره میگه اون بحثش نمیخوام اینجا مطرح کنیم، قوه اجرایی مال این شخصه، این شخص تفویض میکنه به این شخص، به اون کسی که مثلا حاکم این بلده، خب این تفویضش این یعنی اراده، این جای اراده اون نشسته در اینجا، چون بالاخره ملاکش اینه که این اراده او را اعمال اراده او نمی کنه. حالا آره، احسن. نکته دیگه هم که اشاره کردن بعضی دوستان، مثلا فرض کن اینا اگه ما اومدیم ابطال اسناد غیر رسمی کردیم، وقت اون مثلا نماز میخواد بخونه چه جور میشه، در حالی که تو رساله عملیش نوشته مثلا دوتا شاهد یا فرض کن مثلا شهادت دادن که این زمین مال اون آقا هست، این دیگه زمین تو نیست مثلا، یا چه میدونم زمین تو هست، این چطور میشه؟ اینو عرض کردیم ما تو روابط حکم حکومتی ما داریم میگیم ابطال میکنه، ولی در روابط صرفا فردی که هیچ ارتباطی مثلا فرض بکنید با مصالح و حکومتی و اداره جامعه نداره، اون ممکنه حالا یا عمل بکنه یا احتیاط بکنه یا هر چیزی، اون به اصطلاح داخل در حوزه حکم حکومتی نیست. نه شما شما فرقش اینه که رفتی تجدید وضو اومد،
حالا بهتر فهمیدم
نه یه فرق هم داشت که نه 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 یه تیکه زیادی از مطلب را شما تو همون تجدید وضو بودی. الحمدلله.
رو حکم وضعی رو اگر گفتید حاکم فرض کنید که به عنوان حکم حکومتی گفت من ابطال میکنم، یعنی من اگر چنانچه این رو نقل کردم، انتقال دادم مالکیت رو، بعد مردم و نرفتم دیگه، تنظیم سند نشد و قبل از تنظیم سند مرد طرفی که تملیک کرده بود، یعنی مالکیت صورت نگرفته، این ملکیت باطله؟ اینه منظورتون از این که میگید اسناد رسمی رو حاکمیت بیاد ابطال کنه؟ یعنی این غیر رسمی رو ابطال کنه، یعنی واقعا طرف اصلا مالک نمیشه. اینا اصلا دون اثباته بگم چی غیر ممکنه در فقه شما نمیتونین اینو چجور میخواید درستش کنین؟ هیچ راه نداری برای
چالش.
یعنی حاکم میتواند همچین اختیاری داشته باشه؟
مثل اینه که میگن
نه، حالا اگر ندارم الان شما قائل هستید به همین، یعنی اینکه جنبندی کرد گفتید همه قبول دارن، اینو قبول دارید واقعا؟
نه، به صورت ببین نظری، مثلا من بحثم که کردم گفتم باید برید شما اهم و مهم و هزار تا چیزشو بیارید تا بتونیم ما هم چیز حرفی بزنیم. ما الان هیچ وقت این جلسه نتیجه نگرفتیم آقای خادمی، نتیجه نگرفتیم که حاکم از امروزی که این جلسه تموم شد اسناد غیر رسمی رو باطل میکنه. ما بحث نظری کردیم و شرایطشو گفتیم. بله بله، با شرایط اشاره. اگر واقعا همین مثالی که شما داری میزنی یا به همون تقریری که آقای علی اکبریان داره، اگه چالش ها بیاد اینقدر نفوذ بکنه تا برسه به اینجایی که صرف مالکیت فردی شما، بازم اون چالش هایی که آقا مطرح میکنه وجود داره. آره، اونجا دوباره برداشت نمیشه. منتهاش حکم حکومتی همیشه مادامی هستا، دوباره اونجا اونش هم مادامی برداشت نمیشه، هیچ اشکالی نداره.
وقتی قاعدتاً روش اجراش هم اینطوری نیستش که امرو اعلام کنه، مثل بنزین و اینا که اینطوری اعلام میکنن، یا پولایی که باطل میکنن، یه پولو 10 سال بعد 5 سال بهش اعتبار میدن، کم کم باطل میکنن. وقتی که باطل میشه دیگه این تحاشی رو نداره. موقع شاید که کسی اصلا یه دونه سند غیر رسمی هم مثلا نداشته باشه، چون بله دیگه میان یه دوره ای. به نظرم آمد این فرمایش های دکتر صالحی که میفرمان که آیا دولت میتواند اقرار را قبول نکند از اعتبار و حجیت بیاندازد، یا شهادت شهود را از حجیت بیاندازد؟ و فرمودن که این اشکالی است که مورد نظر شورای نگهبان هم هست. خب فکر میکنم که بر طبق آنچه که در این جلسه گفته شد، ما دو تا پاسخ بتوانیم به این سوال بدیم. پاسخ اول این است که اگر اعتبار سند رسمی را بپذیریم، مثل آنچه که جناب آیت الله مکارم و آیت الله هاشمی شاهرودی پذیرفتن، و همینطور به دنبالش بپذیریم که سند رسمی بر شهادت شهود هم مقدم است، طبعا دیگه شهادت شهود نمیتوانه خلاف سند رسمی را، آره اون حکم اولی، باقی میمانه اقرار. امثال جناب آیت الله مکارم و بله فکر میکنم آقای هاشمی شاهرودی هم اینطور باشه، منتاب جازم نیستم در مورد نظر آقای هاشمی، میگن در صورت تعارض بین سند و اقرار، اقرار مقدم است، به دلیل اینکه اقرار سید الادله است. آنگاه حل این مسئله اینطور خواهد شد، یعنی اگر کسی سند رسمی در دست داشته باشد و دیگری اقرار بکنه، بگه من این خانه را یا این زمین را فروختم به آقای الف، در حالی که الان سند رسمی در دست آقای ب هست، حلش به این صورت خواهد بود که این سند رسمی با اون اقرار فی الواقع تعارضی نداره. چرا؟ چون که اون اقرار میگه من فروختم با آقای الف، دیگه نمیگه آقای الف همچنان دست خودش نگه داشته یا نگه نداشته. این سند رسمی دلالت میکنه بر این که از آقای الف با یک واسطه یا بدون واسطه یا با چند واسطه منتقل شده نهایتاً به آقای ب. بنابراین باز هم سند رسمی در اینجا اگر حکم اولیه اعتبار سند رسمی رو مثل جناب آیت الله مکارم بپذیریم، مشکل تعارض سند رسمی با اقرار هم حل خواهد شد. دارنده سند اقرار علیه خودش بکنه، خیلی خوب، خیلی خوب، بله بله. خب اگر اقرار علیه خودش بکنه که مشکلی نداره. بله نه میدونم این که مشکلش این که حلش آسانتره. نکنید مشکل اونجاست که دیگری اقرار میکند، اون مالک قبلی.
آیه دکتر اینجا که مشکلی نداره، به این دلیل که منی که دارنده سندم وقتی اقرار علیه خودم میکنم، این اقرار من برای مراجع قانونی هم اعتبار داره، چون اقرار شفاهی با اقرار کتبی هر دوش مطابق قانون اعتبار داره. خیلی خوب، تمام. بسیار خوب، بله. خب
اما من اقرارم که یک دلیل عادیه، دیگه دیگری مالکه.
این توی محاکم مشکلی نداره، محاکم فقط اگر اگر تحقق اقرار، معذرت میخوام عرضم همین الان کنید، اگر تحقق اقرار تحقق اقرار اگر اثبات بشه مشکلی نداره، برای محاکمه مشکلی نداره. تحقق اقرار یعنی دو نفر شاهد عادل بیان بگن آقا این فلانی قبل از مرگش اقرار کرد که این سند الان دیگه خلافش عرصه و تحقق یافته است، من این ملک را منتقل کردم به فرد دیگری، چه مشکلی نداره؟ آقای نگاه کن، معذرت میخوام، برای اینکه بحثا تداخل پیدا نکنه، ببینید آقای دکتر صالحی میگن طرف آمده اقرار کرده، خود دارنده سند، من میگم این اقرار علیه خودش، این اقرار دو صورت دارد، یا اقرار در محضر قاضی است یا نیست. اگر در محضر قاضی باشه قاضی قبول میکند اقرار را، چون اقرار سید العدل است، بر سند مقدم میشه. اگر اقرار در محضر قاضی نباشد، قاضی به دنبال این دلیلی میگردد که اثبات بکند تحقق این اقرار را، هر دلیلی که بتواند برای قاضی اثبات بکند وقوع این اقرار را، باعث میشود که این اقرار بر سند مقدم بشه، بازم مشکل حل میشه. همچین چیزی رو نمیخوایم بگیم آقای دکتر، نه نه، دایره بحث به اینجا کشیده نمیشه. ببینید اگر ما مفاد اقرار را به این ترتیب که در نزد قاضی احراز بشود، نه عرض من سوال بنده، میخوام یه سوال بکنم از جناب عالی، سوال را مطرح نکردم. ببینید اگر اقرار را ما به این صورت معتبر بشناسیم که مقدم بر سند باشد، آنگاه دوچار اون چالش هایی که آقایان فرمودن خواهیم شد؟ نه نخواهیم شد. این چالش ها مال اقرار نیست، مال تعارض بین سند رسمی است عادیه. خب من میگم اشکال شورای نگهبان اگر به این بیان باشد اشکال نواردی است.
صالحی من اشکال نواردی است. اساسا وقتی که من سند به اسممه و اقرار میکنم که مال کسی دیگه ای، اصلا دعوا شکل نمیگیره، میرن دفترخونه به نامش میزنن دیگه. آقا که تعارض ذهنیه آدم عاقل که فرض محتملی نیست.
من فرمایش جناب عالی رو فهمیدم، عرض میکنم که آنچه که در این بحث گفته میشود این است که اقرار به عنوان سید العدل بودن بر سند رسمی مقدمه، یعنی دایره بحث ما این نیست که بخواهیم حتی اقرار را هم غیر معتبر بشناسیم. این نه، این مشکل نیست، اصلا این مشکل نیست.
حالا آقای عرصدار، من یه فرضی رو مطرح میکنم ببینید چالشه یا نه. من با یک زمینه وسیع یا یک کارخونه میرم بانک، این رو وثیقه میذارم، مثلا 1,000,000,000 تومان وام میگیرم، بعدش میام اقرار میکنم که این مال پسر خالم بود. خب این اقرار من بر اون سند مقدم،
این که مشکلی نیست در همه ادله
و رهن از بین میره.
آقا در همه ادله اثبات دعوا اتفاق میفته، ما دو نفر
چالش هست.
نه نه این
چالش، نه نه، موضوع یکی نیست. اقرار به ضرر ثالث که نافذ نیست که، نه نه نه، به ضرر دارنده رسمیه.
من الان به ضرر خودم اقرار گفتم
باشه به ضرر سالسه به ضرر سالس
قبل از اینکه بیان وام بگیرم
چرا دیگه بانک سالسه
رو فروختم به حسن آقا. خب اگر این اقرار مقدم باشه اون
اقرار عاقل علی نفسه
و بانک میمونه بدون وسیله.
فرمایش حضرت عالی درست، این اشکال اختصاص به بحث اقرار و سند رسمی ندارد. هرگاه هر دلیلی از ادله اثبات دعوا، هر دلیلی، مثلا دو تا شاهد عادل آمدن شهادت دادن که آقای الف فلان کار را انجام داده، فلان قرارداد را منعقد کرده، بعد این دو تا شاهد عادل میان میگن ما دروغ گفتیم، میان میگن به ما پول داده بودن، همچین دروغی بگیم، در اونجا چه کار میکنیم؟ اصلا ربطی به مسئله سند رسمی نداره. میخوام عرض بکنم این فرمایش یک ایرادی است که در همه ادله اثبات دعوا جریان پیدا میکند، اختصاص به محض سند ما ندارد. بله ولیکن غیر از این بحثه.
از حضار محترم که حوصله کردم و بحثا رو گوش کردم و همچنین از اساتید محترم که بحث رو به خوبی مطرح کردند متشکرم و جلسه رو در اینجا به پایان میبریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.